الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز ارجمند. انشاءالله آخرین قسمت سوره سبا را در این جلسه بررسی میکنیم، حدود از آیه 46 تا 54، 8 آیه هم دیگه بیشتر نیست. یه بار بنده میخونم مجموعه شو، بعد توضیحات لازم عرض میکنم. قل انما اعدکم، از همینجا خوندیم دیگه نیست؟ 45 تا 43 و ما آتیناهم من کتابن، تا اینجا دیگه نیست؟ و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. قل انما اعذكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی و این اهتدیت فبما یوها الی ربی انه سمیع قریب. ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب و قالوا آمنا بهی و انا لهم التناوش من مکان بعید و قد کفروا بهی من قبل و یغذفون بالغیب من مکان بعید. و هیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعل به اشیائهم من قبلو انهم کانو فی شک مریب. خب این مجموعه آیات انتهایی نظریات و نقل قولهاییست از مشرکین و ایراداب و اعتراضاتی که به پیامبر می کردند. آیه 43 که دفعه گذشته خوندیم می فرماید اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی که آیات بسیار روشن و آشکار ما بر اینها خونده می شه، قالو ما هذا الا رجلون، میگن این بابا یه آدمی است، هم ماهازا حالت تحقیر داره و هم رجل که به صورت نکره اومده، نمیشناسیم این مردک، مثلا این بابا یه آدمی بیشتر نیست، کجا پیغمبر خداست؟ یرید و ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، آمده شماها رو از اون اعتقادات آبا و اجدادی جدا بکنه، هویتتون رو بگیره، این فرهنگتون و دینتون رو بگیره، تحریک توده های مردم علیه پیامبر، که این سخن همیشه کسانی بوده که در برابر پیامبران قرار می گرفتن، تحریک توده مردم نسبت به اعتقادات آبا و اجدادشون. و قالو ما هادا الا افکن مفترن، حرف دیگه شونی که بابا این اصلا دربست همش افکه، افکه نیه چیز وارونه، واژگونه، 100% غلط، اشتباهی، مفترن، افتراس، یعنی خودش بافته، از خودش در آورده، که اینا رو دفعه گذشته توضیح عرض کردم که همچین در بست رد کردن به طور کلی مطلق یک چیزی رو مورد انتقاد قرار دادن و کوچکترین درجه ای از حق براش قائل نشدن. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. اونهایی که نسبت به حق موضع کفر و نادیده گرفتن دارن میگن بابا اینا همش سحره، اینا واضحه 100% معلومه، سحر مبین، یعنی این تردید نکنید، شک نکنید، همش اینا سحر و جادوه، حق بازیه، کلا سر مردم میخواد بذاره. اینها نظریاتی بود که در انتهای آیات گذشته خوندیم از ناحیه کسانی که مخالف پیامبر بودن، که دنبالش رو امروز میبینیم. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها. ما آتیناهم، ما به اینها نداده بودیم، من کتب نوشته هایی، کتبی که یدرسونها، که اون رو خونده باشن، درس گرفته باشن. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. قبل از تو هم انذار دهنده‌ای برای اینا نفرستادیم. یعنی اینا که در برابر تو موضع گرفتن، انتقاد میکنن، قبول ندارن این حرفا رو، از چه بستری این سخنا رو میگن؟ آیا از یک اعتقاد دینیه دارن این حرفو میزنن؟ در حالی که ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما که کتابی که اینها درس خونده باشن برای اینا نفرستادیم. یعنی مردم جاهل و بیخبری هستن. حالا که دارن مخالفت میکنن، هر کسی وقتی میخواد با یه چیزی مخالفت کنه باید متکی به یک منبع اعتقادی، به یک منبع علمی باشه. اینا از روی چه بیسی، از روی چه زمینه‌ای دارن مخالفت میکنن؟ یه جامعه عقب افتاده، یه قبیلگی که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدن، آخر روی چه موضعیه؟ قبل از تو هم که هیچ انذار دهنده‌ای برای اینها نیامده. یعنی اینها فاقد یک پیشینه تاریخی هستن از نظر توجهات و تعلقات دینی. بنابراین این میخواد نشون بده که مخالفت اینا چطور دربست روی جهله، روی بیخبریه، روی لجبازیه، روی عناده، نه روی یک شناخت علمیه. و کذب الذین من قبلهم. کسانی که قبل از اینا بودن تکذیب کردن. یعنی این چیز تازه‌ای نیست، اینا نوبر بهار رو نیاوردن به قول معروف. قبل از اینا این جریان یک سابقه تاریخی داره. همیشه در برابر هر پیام تازه‌ای، هر سخن نوعی مردم مخالفت میکنن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. و ما بلغوا، و اینها نرسیدند. معشار از همون عشر دیگه، عشر عشر میشه ده دیگه، عشر میشه دهم، معشار یعنی یک دهم. معشار ما آتیناهم، اینا حتی به اندازه یه دهم اون قبلی ها هم امکاناتی ندارن. دفعه گذشته این دو توضیح عرض کردم که معاصرین پیامبر خب تو شبه جزیره عربستان زندگی میکردن، یه سرزمینی که بسیار فقیر هستن، اونجا نه آبادیه، نه سبزیه، نه بارندگی هست، مردم بسیار بسیار عقب افتاده و فقیری به خصوص تو اون مقطع بودن. حالا از طریق پول نفت خب یک تحولی پیدا شده تو عربستان، خب ثروتمندترین کشور دنیا از نظر منابع نفتی، بزرگترین منابع نفتی رو داره، گاز داره، خب جمعیت قلیلی هم دارن، چون پول دارن دیگه آب دریا رو هم تصفیه میکنن، سبز و خرم کردن، در بسیاری از مناطقشون مزارع خیلی عظیم گندم به صورت مکانیزه به وجود آوردن، حتی جز صادرکنندگان بزرگ گندم شدن تو دنیا از نظر صنایع، تکنولوژی، نمیدونم نیروهای نظامی. ولی خب اینا پول نفت دیگه، توی اون سرزمین اون موقع خب چیزی اینها نداشتن. میگه این همه اینا تکبر دارن، خودشون هم بلند گرفتن، اینا یه دهم قبلی ها هم، یعنی دوران گذشته، تمدن آشور، کلده، بابل، دوران فرض کنید ساسانیان، هخامنشیان تو ایران، دورانی بوده که خب خیلی تمدن های بزرگتر از اینا، قوی تر از اینا، کاخ ها، نمیدونم امکانات فراوان قدرت حکومتی داشتن. خب به کجا رسیدن؟ میگه و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، حتی به عشر امکانات اونها هم نرسیدن. فرعون چه اقتداری داشته، چه کاخ و جلال و جبروتی داشته، او رسیده تازه به اون نتیجه که اینا حالا میخوان برسن. فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر، اونها رسولان من رو تکذیب کردند نسل های گذشته، فکیف کان نکیر، چگونه بود انکار من. انکار یعنی نپذیرفتن، دست رد به سینه چیزی زدن، یعنی درست مثل بدن که خب یه تزریق خون بکنید وقتی که تناسب نداشته باشه اون فرمول خونی که تزریق میکنید، بدن دفع میکنه دیگه، همطور که پنسیلین بعضیا میزنن دفع میکنه دیگه، شوک دست میده. جهان هستی هم چیزی که خودشو هماهنگ نکرده باشه دفع میکنه، ترد میکنه، معروف نیست، معروف یعنی به عرف شناخته شده، تو این سیستم شناخته شده نیست، منکره، انکار میکنه، دفع میکنه. ببین چطور اینا به قول معروف میگن تو زباله‌دان تاریخ افتادن، چطور نفی شدن، دفع شدن از جهان هستی. اونا با اون قدرتشون، با اون عظمتشون، نمرودها، قیصرها، کسراها، نمیدونم فرعونها، حالا اینها سری تعداد عرب پا برهنه توی بیابون انقدر برای خودشون تکبر پیدا کردن. قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير بين يدا عذاب شديد. این آیه رو حتما شنیدین دیگه، آیاتیست که زیاد بهش استناد میکنند. از این به بعد چند دفعه به پیغمبر فکر کنم 5 بار این فرمان قل تکرار شده، بگو، این رو بگو، اعلام بکن. در انتهای سوره در واقع یک نوع راهنمایی برای پیامبره، بگو من فقط شما رو یه موعظه میکنم، من فقط با شما یه حرف دارم. یعنی ریشه تمام گرفتاریاتون از همینه. قل بگو، انما، انما یعنی چی؟ حرف حصر دیگه، این است و جز این نیست، حرف حصر، منحصرن، تنها. انما اعذكم، من شما رو موعظه میکنم، پند میدم، به واحدتن، فقط یه چیز. توی این آیه که یه آیه هم بیشتر نیست ولی 7-8 نکته به کار رفته. یکی این که انما اعذكم، من شما رو موعظه میکنم، نمیگه من فرمان میدهم، من امر میکنم. شما کتیبه های تخت جمشید رو ببینید، نمیدونم در همدان چی میگن اون دیواره، جای مختلف که از سلاطین نوشته های مکتوب، حالا خط میخی نمیدونم هست یا کتب دیگه از گذشته، همیشه حالت فرمان داره، من امر میکنم، من این چنین دستور میدم. ولی اینجا میگه من موعظه میکنم. موعظه پند در واقع خیر دیگری رو خواستنه، نمیگه من به شما همین این یک دستور میدم. بگو انما اعدکم به واحدتن، یک، فقط یکی، فقط یه موضوع رو میخوام بهتون بگم. یه موضوع یعنی این که اگه یکی رو گوش بکنید مشکلاتتون حل میشه. ریشه همه بدبختی ها، نابسامانی ها، فلاکت ها از همین جاست. همین یک کار من میخوام شما بکنید، که چی کار بکنید؟ ان تقومو لله مثنا و فرادا ثم تتفکرو. ان تقومو، سومیش تقومو، یعنی اولیش اعزکم از موضع موعظه پند، دومی به واحدتن ریشش یکیه، سومی قیام کردنه. قیام کردن یعنی برخواستن دیگه. آدم وقتی نشسته است به حالت استراحت، رکود، سکونه، ولی وقتی بلند میشه این یه اصطلاح استعاره است، یعنی آماده است برای انجام یک کار دیگه. بلند شدن، حالا قیام میتونه قیام سیاسی باشه، قیام فکری باشه، برخواستن تو فارسی هم هست دیگه، برخیزیم. برخیزیم تنها نیست که مثلا بلند شیم از جامون، یعنی آماده ی انجام یک کاری بشیم. به چه منظوری برخیزیم؟ لله، یعنی به نیت خدا، به انگیزه خدایی. آدم خیلی وقتا برخواستنش تو زندگی به خاطر مسائل شخصی خودشه دیگه، همتی که به خرج میده، تلاشی که میکنه، بیخوابی که میکشه به خاطر رسیدن به یک سلسله منافع سلامه. ولی یه وقت هست که به خاطر خودش نیست، به خاطر یک سلسله ارزش هاست که برمیخیزه، به خاطر ملتش. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برخیزند، نیست؟ اصطلاحات هست دیگه. به خاطر چی برخیزم؟ به خاطر ملت دیگه، به خاطر آزادی، به خاطر مثلا عدالت اجتماعی. این دیگه شخصی نیست. یا به خاطر یک ارزش هایی، به خاطر علم، به خاطر نمیدونم معرفت، عزت اجتماعی. من شما رو فقط یه موعظه میکنم که بلند شید، برخیزید، به خاطر ارزش ها برخیزید، چون خدا سرچشمه ارزش هاست دیگه. تقوم لله، و اینا خدا که ذاتش که نیاز نداره به برخواستن ما. فقط میخوام همتی بخرج. به قول آقای طالقانی یه جاست میگه قل تعالو الی کلمتن. تعالو از علو میاد، میگه به این به اصطلاح مستکبرین یهودی اینا بگو که تعالو الی کلمتن، بیاید همه پیرامون یک کلمه وحدت کنیم. نمیگه اذهبو، بیایید. تعالو از علو میاد. حالا اینم همون معنا رو میده. تقوم لله مثنا و فرادا. مثنا یعنی دوتایی، واحد، ثانی. ثانی به دو میگن دیگه، نیست؟ واحد، ثانی. مثنا یعنی دوتایی، دوتا دوتا. فرادام، نماز فرادا که خوندیم، یعنی تکی دیگه. پیغمبر میگه که، خداوند به پیغمبر میگه که بهشون بگو من فقط شما رو همین نصیحت میکنم، از این پیله خودتون بیاد بیرون، مسائل شخصی، منافع شخصی، به خاطر یک حقایقی، یک ارزش هایی که اونها خدایی هست، همه ارزش ها سرچشمش خداست، بلند شید، برخیزید، برپا شوید. که چیکار کنیم؟ برپا بشیم که چیکار کنیم؟ تتفکرو، فکر کنید، تفکر کنید. یعنی میخواد وقتی میگه انما اعظکم به واحدتن، یعنی ریشه همه بدبختی های شما اینه که اولا قیامتون قیام ارزشی نیست، قیام متعالی نیست، قیام برای خودتونه. یه بار مثال زدم یادتون هست که اگه اعلام بکنن که نمیدونم ماشین پراید یا ماشین مثلا فلان، حالا چیزشو میدن یا مثلا سکه میدن، بانک ها دلار میدن، یادتون چقدر از این مسائل بود؟ شب تو همین سرما و برف کنار بانک میخوابن مردم تا صبح، برای اینکه صبح نفر اول باشن که برن تو دیگه، نیست؟ این میشه قیام دیگه، برخواستن، بیخوابی رو کشیدن. برای چی؟ برای اینکه ما زودتر بریم اسم‌نویسی بکنیم توی مثلا نوبت فلان ماشینی که حالا ممکن توش 1 میلیون 2 میلیون بعدن سود داشته باشه. قیام برای منافع شخصی دیگه. اول این ملت باید به خاطر ارزش ها بلند شه، بعد فکر کنه، تفکر کنه. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنتن. این صاحب شما، صاحب به کی میگن؟ صحابه، صحابی، اصحاب، دوست میگن. صحابه از صحابه پیامبر، کسانی که با پیامبر مصاحب بودن، صحبت کردند، مصاحبه، اصحاب، اینا همه از یک ریش هست دیگه. صاحب بکنه اونی کسی که با شما بوده، مصاحب شما بوده، رفیقتون بوده. نمیخواد بگه اینی که حالا پیامبر شده، این پیامبر که مثلا جنزده نیست. نه، همین که بابا دوست شما بوده، با هم زندگی کردین، از بچگیشو میشناسین، کنار شما بوده، هم محله بودین، فامیلید، قوم و خویش هستید، سیر تا پیاز همدیگه رو میدونید، مصاحب شما بوده، کنار همدیگه بودید. این میگین حالا جنزده است؟ میگه فکر کنید. من جنه، جنه ترجمه هم اینجا کرده دیوانگی، البته یکی از مصادیقش هم دیوانگی هست، ولی اونها اتهامات متعددی به پیامبر میزدن، میگفتن از خودش در آورده این حرفا رو، میگفتن اینا رو بهش دیکته میکنن، نیست؟ یه جا میگفتن جن زده است. اینا همش یعنی اتهامات نامشخص، نامعقول، غیر قابل اثبات. خود مفهوم جن یعنی نامحسوس، نامانوس بودن، پوشیده بودن، تمام مصادیق لغویش. یعنی اتهاماتی که پایه و اساسی نداره، مبهمه. این که بابا با شما بزرگ شده تو شهر و زندگی، حالا شهر ما مثلا تهران 10 میلیونه، اونا 10,000 تا هم نبودن، من نمیدونم مکه اون موقع شاید 2,000 تا بوده، همه هم دیگه رو میشناختن. این تا این سنی که 40 سالگی رسیده، شما کوچکترین نشانه علامتی از این چیزایی که بهش نسبت میدین داشته در گذشته که حالا دارید این حرفا رو بهش میزنید؟ فکر کنید، تفکر بکنید. حالا چرا میگه که مسنا و فرادا؟ اینم نکته خیلی مهمیه. معمولا توی جمع نمیشه فکر کرد. جامعه شخصیت خودش رو با آدم تحمیل میکنه. مگه مد غیر از تحمیل جامعه است؟ چطور اکثریت غریب به اتفاق مردم تابع مد هستن؟ یعنی یه چیزی، یه لباسی، یه طرحی، حالا کفشی، لباس، هر چیزی مد نباشه، به ندرت توی 100 تا 1 شاید اجازه بده به خودش که اینو بپوشه، مگر یه طبقاتی باشن که چیزی نداشته باشن، نیازمند باشن. ولی اگه کسی براش امکانات باشه، هیچ وقت خلاف مد عمل نمی کنه. برای چی؟ میخوایم که جامعه ما رو بپذیره دیگه، انگوش نما نشیم، مورد قبول جامعه قرار بگیریم. طبیعتا همینطوری که در ظاهرمون تابع جامعه هستیم، در افکار و اندیشه ها هم آدم متأثر از جامعهش هست دیگه. به گونه ای رفتار میکنه که با نرم ها و با معیارها و ملاک های جامعه سازگار باشه، همرنگ جماعت میشه، باد به هر سو بیاد دیگه. یک تعبیری از حضرت علی دارن تو نهج البلاغه، میگن مردم 3 دستن، یکی عالم ربانی، دوم متعلم علی سبیل نجات، یعنی یا عالم در جهت شناخت پروردگار، یا تعلیم گیرنده است دانشجو، یا همجون رعاین، مثل پشه های سبکی که هست، یا میلون مع کل ریح، با هر بادی میرن، یعنی تابع بادن، تابع جو روزگارن، نون به نرخ روز میخورن و با هر شعاری گردن میکشن. اکثریت در واقع همینطور هستن دیگه. بنابراین توی جو، توی جامعه خیلی نمیشه فکر کرد. اصولا انسان یه شخصیت فردی داره، یه شخصیت اجتماعی داره. قرآن هم میگه روز قیامت شما 3 تا حساب باید پس بدید، یا لاغر 3 جای قرآن آمده. یکی میگه هر کسی تک تک حساب پس میده، آتینا فردن، فردن فرد میاد پیش ما. یه جا میگه کل امت جاثیتون، کل امت تدعا الی کتابها، امتها به سوی نامه عملشون فراخوانده میشن. یه جامعه باید جوابگو باشه. تأثیرات متقابله که رو همدیگه گذاشتن، تظاهرات را انداختن، یه شعاری دادن، از تنین شعار و صدای همدیگه همه همدیگه رو تحریک کردن. تو دهات، روستاها میبینید سر آب چه وقت خیلی وقت دعوا میشه، دیل میکشن، میریزن اهالی این ده به اون ده، مرتبه میبینید 7-8 نفر کشته شدن. به خاطر چی؟ برای نیم ساعت آب مثلا باید به این ده زودتر میرسیده، حالا اون ده جلو آبو گرفته بوده. هیچ وقت یک شخص، یک فرد به خودش اجازه نمیده این کارو بکنه. ولی یه مرتبه وقتی 20 نفر 50 نفر را میافتن، بیل و کلنگشون رو دوششون میگیرن، فوش میدن و اینا، این تنینش تأثیر میذاره دیگه. تو راهپیمایی هم همینجوره. مدارس که تعطیل میشن، ببینید رفتار بچه مدرسه یا تو کوچه خیابون چجوره. هیچ وقت تکی از اونها این حرکات سر نمیزنه، چه دختر چه پسر. توی جمع آدم یه هویت دیگه یه احساس میکنه. پس همه روی هم دیگه تأثیر داریم دیگه. یکم در رابطه با امامه، هر که امام یعنی پیشوا، رهبر، الگو، هر کسی با امام خودش هم باید یه حساب بره پس بده. تو چقدر اون رو بزرگش کردی، بوتش کردی، او چقدر رو تو تأثیر گذاشت، تو رو گمراه کرد. این تو قرآن این رو هم میگه که هر کسی با امام خودش حساب باید پس بده، هم فردیه، هم با کسی است که مدل و الگو و پیشواش هست، هم با جامعه. حالا اینجا نکته جالبش اینه که میگه بیا بیرون از اون جو، خودتو بکش بیرون، فکر کن، یا تکی فکر کن، یا با یکی از دوستات خلوت کنید، با هم صحبت کنید. این اتهاماتی که به اون میزنه واقعا درسته؟ اون که ما 40 ساله میشناسیمش، او یه همچین علائمی نداشته. حالا ما به عنوان یه امری که در گذشته است داریم این آیه رو میخونیم، ولی تو زمان ما هم این دعواهای گروهی و خط و خط بازی ها نمیذاره آدم فکر بکنه. میبینیم چقدر سر پست و مقام و این رانت ها چه حرفایی، انسانهایی به زندان میرن، انسانهایی محکوم میشن به ارتداد، نمیدونم کشته میشن. برای چی؟ طرف احساس میکنه که مثلا خوبه تو این رقابت قدرت پس بزنه دیگرانو. ولی وقتی که بیاد بیرون، بکشه بیرون خودشو، خلوت کنه با خودش، با خدای خودش، که آیا ارزش داره که من یه انسانی رو دارم به این روزگار، یا انسانهایی رو یا گروههایی رو، به خاطر چی که یه چند سباهی من در قدرت خودم باشم؟ آیا خدایی نیست مگه تو دنیا؟ حساب و کتابی نیست؟ آدم میتونه پاسخ بده پیش خدا که چه مشکلاتی برای چه کسانی ایجاد بکنه؟ آخرش که چی؟ خیلی بزرگتر و قدرتمندتر از اینها به کجاها رسیدن؟ توصیه خلاصه اینه که فکر کن خودت یا با یه نفر دیگه، دوتایی خارج از اون جو و به اصطلاح شرایط اجتماعی. ما به صاحبکم من جنه، این 10 تا نکته داشت. یکی اعزکم بود، یک. دوم به واحده که ریشه اشتباهات نشون میده. سوم تقومو، تقومو لله. چهارم مسنا و فرادا. پنجم تتفکرو، خود صاحبکم، کسی که مصاحب و یار و شناخت دارید. من جنه یعنی یک نوع پوشیدگی و در واقع ناشناخته بودن، در حالی که پیامبر، پیامبر بیداری، آگاهیه، اونی که همه چیشو میشناسین، پیام‌آور روشنیه. چطور شما میگید او به اصطلاح دیوانه است؟ ان هو الا نذیر لکم بین یدا عذاب شدید. اینم 8 و 9ش. ان هو، این ان معنای لا داره اینجا، مقدم اومده. ان هو یعنی نیست او، الا جز این نیست، شبیه انماست در واقع. ان هو، ان هو الا نذیر لکم بین یدا عذاب شدید. او جز یک منذر نیست. منذر همون هشدار دهنده است که عرض کردم، اعلام خطر، اعلام وضعیت قرمز. او نقشش چیه؟ این که نیامده رئیس بشه، نیامده که از شما مزد و پاداشی بگیره. او فقط شما رو از یه خطری داره هشدار میده. این چقدر به نفع جامعه است که یک کسی بگه که این خطر در کمین شماست، مراقب خودتون باشید. این بهترین حسن نیت رو برای جامعه داره. لکم برای شماست، نه علیکم. به چی هشدار میده؟ بین یدا عذاب شدید. بین یدا، ید دست دیگه نیست، تثنیهش دو دست میشه، یدین، دو دست، اون نونش حذف شده، یدین شده یدا، یه یدی. بین یده یعنی بین دو دستتون، یعنی بین دو دست میشه آینده دیگه. این هشدار داره میده در اونچه که بین دستای شماست، یعنی رو به آینده، یعنی هشدار آینده میده از یک عذاب شدید. حالا عذاب شدید هم عذاب آخرت و هم عذاب دنیاست. حالا عذاب استیصال یا به طور کلی مشکلات، معنای عذاب اصولا یعنی گرفتاری ها، مشکلات، وضعیت نکبتبار جامعه، کمبود، گرانی، مشکلات و نابسامانی های اجتماعی، همه اینا مشکلاتیست دیگه، عذاب دیگه. عذاب که شاخدم نداره. دیروز بود یا پریروز تو روزنامه میخوندم که ورودی های به این مراکز چیزای کودکان، به ذکار کودکان، چی میگن؟ اصلاح و تربیت چیه؟ نسبت به اول انقلاب 60 برابر شده. یعنی به ذهکاری هایی که تو جوانان، نوجوانان هست، 60 برابر نسبت به اول انقلاب. اصلا آدم حیرت میکنه که به کجا داریم میرسیم. مگه عذاب شاخدوم داره؟ عذاب چیه؟ این کمه که نسل جوان ما، نوجوان ما اینطور به جنایت، به آدم کشی، به دزدی، نمیدونم ماشین دزدی، انواع و اقسام این فساد و فحشا و نمیدونم اعتیاد و اینا کشیده شده باشن که این کانونهای اصلاح و تربیت 60 برابر آمادگی. اون تو فحشا که اصلا سرسام آوره، که سنش متوسط شده 15 سال از نمیدونم از همه جاهای دنیا بیشتر. آمار اصلا وحشتناکه توی این چیزهای اخلاقی و روابط اجتماعی. این هم میشه عذاب دیگه، برای جامعه دردآور، رنجآور دیگه. حالا هزاران چیزی دیگه در کنارش هم هست. اعتیاد مال ایران ظاهرا یه جای هفته پیش میخونم اول یا دوم تو دنیا دیگه نظر اعتیاد میشه عذاب دیگه. میگه داره هشدار میده شما رو از یک عذابی که در پیشه، تغییر رفتار بدید، تغییر روش و منش بدید، شیوه های زندگیتون عوض بکنید. اون آمده این رو بگه، میگهش میگین دیوونه است این، اینکه از یک آگاهی داره با شما سخن میگه. دومین قول، پنج تا قول هست که پیامبر اینا رو بهشون بگو. قول ما سألتكم من اجرن، ما سألتكم من اجرن فهو لكم ان اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. بگو بهشون که ما سألتكم من اجرن، اون اجری که ازتون خواسته بودم فهو لكم، اونم مربوط به خودتونه، به نفع خودتونه، لکم. حالا سوال مطرح میشه، پیامبر مگه اجری خواسته بوده از اینها که میگه اون اجری هم که خواستم مال خودتون؟ حالا یه اختلافی بین شیعه و سنی اینا هم هست، یه آیه دیگه قرآن هم هست که میگه ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر مودت، یعنی دوستی فی القربا، قربا میشه نزدیکان. این اختلافی که بین بعضی از مفسرین شیعه و سنی هست، مفسرین شیعه عمدتا میگن که منظور اینه که قربا یعنی مثلا همون اهل بیت، من از شما هیچ اجری نمیخوام مگر اینکه نسبت به اهل بیت مثلا حضرت علی، حضرت فاطمه مثلا اینها محبت داشته باشید، مودت داشته باشید. اگر این رو بگیریم اینجا میشه در واقع اون چیزی هم که خواستم بهتون گفتم اون اجر به نفع خودتونه، اینجوری توجیه میشه که ما سألتكم من اجر فهو لكم، یعنی اون اجری هم که ازتون خواسته بودم که نسبت به اهل بیت من مودت و محبت داشته باشید، برای شخص خود من یا شخص اونا نیست، به نفع جامعه است که یه همچی کسانی مثلا والیانشون باشن، رهبران فکری و سیاسی و دینیشون باشن، به نفع خودتونه و اینا اونها نیاز نداشتن. اونهایی که مخالف هستن میگن اونجا که پیامبر نگفته که قربای من، گفته لا اسألکم اجرا الا المودت فی القربا، قربا مطلق کلیه، یعنی اگر من میگم که شما گوش بکنید به این حرفا برای اینکه از این دشمنی و کینه و نفاق و قتل و غارت اینا دست بردارید، این جامعه همدیگر رو دوست داشته باشید، مودت فی القربا، مودت در بین خیشاوندان باشه تو جامعه، جامعه ای که عاطفه و احساس نداشتن، دخترها رو زیر خاک میکردن، اونا میگن نه اینجا مودت قربای من گفته نشده، فل قربا، یعنی جامعه، جامعه ایست که حالا جامعه 2000-3000 نفری دیگه همه با هم فامیلن دیگه، مودت داشته باشید. اون وقت در اون صورت اینجا گفته میشه که اونم که من به شما گفتم که برای این من این رسالت رو دارم برای شما ابلاغ میکنم، اونو مربوط به خودتونه، اجر من که نیست. درست مثل معلمی که به شاگردا بگه من از شما فقط یه چیزی میخوام، درستونو بخونید. خب ظاهرا معلم یه چیزی خواسته، من از شما میخوام سر وقت بیاین، من از شما میخوام دقت کنید، من از شما میخوام، یه خواسته هایی رو مطرح میکنه دیگه. بعد معلم میگه نه این چیزی که من از شما خواستم این مربوط به خودتونه، به چه درد من میخوره که شما اصلا بیاید کلاس یا نیاید. یا خداوند به ما گفته این عبادت ها رو بکنید، ما فکر میکنیم که حالا نماز میخونیم، روزه میگیریم، طلبکار شدیم از خدا، داریم به خاطر خدای کارایی میکنیم. خداوند تو قرآن گفته که این نماز براتون به درد خودتون میخوره، من که نیاز ندارم، ان الله لغنی عن العالمین، خدا بی نیازه، این برای خودتونه. در واقع با اون تفسیر دومم این معنا داده میشه که اگر هم من از شما یه چیزایی خواستم که یک تلاشایی رو بکنید، قیام کنید، برپا بشید، نمیدونم تفکر کنید، اینا هم برای خودتونه، کسی احتیاجی به این رفتارهای شما نداره. حالا با هر یک از این دو تفسیر بگیریم، در واقع نتیجهش اینه که پیامبر خودش اجری نخواسته. عرض کردم یه بار دیگه شبیه این آیه آمده بود، ایرادی که میگیرن به اون تفسیری که خب بین مفسرین ما معموله، میگن اگه پیامبر محبت بین اهل بیتش هم خواسته بود، خب این کم اجری نیست، هر پدری یا مادری هر چیزی رو برای بچه‌هاشون نسل بعد میخوان، اگر در واقع محبت به اونها یا رسیدن به اونها رو مورد نظر داشت، خود اون هم اجر تلقی میشد. اینجا میگه ان اجری الا علی الله، اجر من جز بر خدا نیست، من از شما هیچ انتظاری ندارم. در واقع این آیه نشون میده که اونها این تصور رو از ذهنشون به دور بکنن که این پیامبر آمده حالا داره مثلا یارگیری میکنه، داره مرید جمع میکنه. چون بشر تا اونجا که دیده در طول تاریخ همواره اینطور بوده دیگه، آدمای آمدنی حرفای زدن میخواستن رئیس بشن دیگه، یه دینی یه مذهبی شریعتی رو گذاشتن برای اینکه یه عده‌ای رو دور خودشون جمع بکنن. این میخواد بگه که نه، اصلا من تو این خطا نیستم، من هیچی از شما نمیخوام، اجر من با خداست. این آیه تو قرآن خیلی تکرار شده که اجر من، ما هیچ اجر نمیخوایم. اصولا همه انبیا، همه اولیا در تبلیغ رسالت خودشون اجری نمیخواستن. اصولا نقض قرض میشه وقتی که برای تبلیغات دینی انسان بخواد پول بگیره، اجری بگیره، حالا یا پول یا بخواد رئیس بشه، سلطه‌ای به مردم پیدا بکنه. یه مقاله 3-4 سال پیش دکتر سروش نوشته بود، ستونش شریعت ستون معیشت سقف شریعت، یه چیزی بود که در واقع یک به اصطلاح خیمه‌ای رو برپا کردن با ستون شریعت. آدم دکان دونبش دین باز بکنه به خاطر دنیا، در واقع دین رو وسیله رسیدن به دنیا بگیره. یطلبون دنیا به عمل الاخره، با عمل آخرت دنیا رو طلب بکنه، ولا یطلبون الاخره به عمل دنیا، نه برعکس. خب این خیلی مهمه که هر پیامبری اصولا از اول آمده گفته که ما هیچ چی نمیخوایم از شما. به محضی که یه چیزی بخوان مبلغین دینی، این ناخالصی به وجود میاره. حالا در زمان پیامبر که اصلا شغلی نبوده، ما حالا در زمان خودمون روحانیت داریم. یادم قبل از انقلاب آقای دکتر بهشتی یه سخنرانی کرد، خب برای همه روشن بود، برای دوستان دیگه روشن، فکرهای مذهبی که در اسلام ما روحانیت نداریم، ولی از زبان یه روحانی ممتاز شنیدن این سخن خیلی جالب بود که خود ایشونم کاملا سابقه تاریخی رو نشون داد که ما هیچ وقت در اسلام روحانیت نداشتیم، عالم دینی داشتیم، ولی این تو مسیحیت بوده که یه دیو به نام کشیش و کاردینال و اسقف و این حرفا. ما در تاریخ اسلام که اصلا روحانی نداشتیم، همه یه جور بوده. اگه حالا یه لباس اینطوری دی میپوشن، میگن که خب پیامبر اون موقع تازه پیامبر اینطوری نمیپوشیده، همه اعراب میپوشیدن لباس ملی و متعارف جامعه قبیلگی عرب 1400 سال پیش بوده. پیامبرم لباسش فرق نداشت، حضرت علی هم لباسش فرق نداشت، هیچ یک از امامای ما، هیچ یک از علمای دینی تفاوت و تمایزی با بقیه مردم نداشتن. نه تنها در لباس، در معیشت هم همینطور، هیچ کدوم نون دین رو نمیخوردن، کار میکردن. خود حضرت علی مگه کم کار میکرده؟ اینا که مدینه اینا مشرف شدن، اطراف مدینه اون ینبع منطقه بزرگی هست که خود حضرت علی احداث کرده اونجا رو، یعنی با این که این همه کار گرفتاری داشته، خودش یک منطقه بزرگی رو با دستای خودشون اون نخل ها رو به نام حضرت علی دیگه اونجا، که تمام منافعش هم صرف مستمندان بیچاره‌ها بدبختا میکرده، کار میکردن همه، نون دین رو هیچ کدوم نمیخوردن، کار و شغل عادیشون رو داشتن و خب خدمت اعتقادیشون رو هم به جامعه انجام میدادن. بنابراین مردم احساس نمیکنن که حالا اون تبلیغ میکنه برای اینکه مرید جمع بکنه. الان این مشکلی که هست تو جامعه ما همین مسئله اینی که دین در واقع دولتی شده، دین رنگ قدرت به خودش میگیره. همین اخیراً هم که توی مجلس خب بحث بودجه بود، خب لابد خوندین دیگه این رقم سنگین بودجه‌ای که چند میلیارد اختصاص به تمام این سازمان‌های تبلیغاتی دولتی، سازمان‌های تبلیغاتی تو قم، نه یکی دوتا. ما افتخارمون در طول تاریخ این بوده که دستگاه تبلیغاتی شیعه وابسته به قدرت و حکومت نبوده، مردم پولشو میدادن، همیشه پوزشو میدادیم که تو اهل تسنن، کشورهای سنی مذهب، اونا دولتیه دستگاه دینیشون، دولت مثلا وزارت اوقافی داره و اونها تربیت میکنن و حقوق میدن، چون به هر حال نون اونها دست دولت هست، روحانیونشون، و اونا مجبورن حرفی بزنن که نونشون آجر نشه به قول معروف، حرفی رو بزنن که به گاو گوسفند کسی بر نخوره. ولی حالا مقایسه بکنیم اونچه که در بعد از انقلاب مطرح شده و مثلا تصویب شده توی مجالس ما تا اونچه که تو کشورهای دیگه هست، این میشه دین دولتی دیگه. یعنی بودجش و ارمنی و جهود و همه باید بدن دیگه، چشمشون کور باید بدن دیگه، چاره ای هم ندارن دیگه. هر کی با هر اعتقادی هست باید خرج یه تعداد قلیل رو که یه برداشت خاصی از دین دارن، خرج اونها رو اونم میلیارد میلیارد باید بده. در حالی که شما تو این عهدنامه مالک اشتر میخونین، بارها من این عرض کردم، یک کلمه حضرت علی به مالک اشتر نگفته که تو این وظایف دینی رو داری، نماز و روزه مردم رو باید درست بکنی. اصلا چنین نیست. دولت اسلامی فقط کارایی رو باید بکنه که به صورت فردی کسی نمیتونه بکنه، مثل جمع‌آوری مالیات، مثل ارتش یعنی دفاع از مملکت، مثل دستگاه قضایی، قضاوت، و عمران و آبادی شهرها، جاده سازی، حالا هر زمانی به شکل خودش. اعتقاد مردم مربوط به خودشونه. اگه مردم معتقد هستن، خب خرج دین میکنن، تبلیغات میکنن، مدرسه را میندازن. مگه قبل از انقلاب مشکل بوده خرج قوم و خرج آخونده رو کی میداده؟ بالاخره همین بازاریا میدادن دیگه، همینا که پول داشتن دیگه. خب اگر ببینن مردم مفیدن، این آقایون پول بهشون میدن. اگه ببینن مفید نیستن، خب نمیدن دیگه، اونا باید حذف بشن دیگه. مگه میشه که از بودجه دولت بدون رضایت مردم یک بودجه هنگفتی رو تعیین کرد و اونها برخوردار از این امکانات باشن؟ در واقع اصولا تبلیغ دین نمیتونه دولتی باشه با پول دولته. یعنی لا اسألکم علیه من اجر، یه اصل قطعی دینیست که هیچ اجری برای تبلیغ دین نباید گرفته بشه. این یه کار داوطلبیست، یک کاریست که شخص رو میل و رغبت باید بکنه. اجر من با خداست و هو علی کل شیء شهید، او خودش بر هر چیزی شاهد، ناظر، گواهه. بنابراین خیلی من دنبال این که شاهد و مدرکم پیدا کنم به شما اثبات کنم نیستم. خدا که خودش شاهده، میدونه. قل ان ربی یقذف بالحق علام القیوب، این سومین قول هست. بگو ان ربی یقذف بالحق علام القیوب. قذفه یعنی پرت کردن، تیری رو به جایی انداختن. در واقع مطرح کردن هم همینه دیگه. طرح یعنی افکندن. میگیم فلانی طرح مسئله کرد. طرح یعنی یه چیزی رو افکندن، یه فکری رو مطرح کردن. بیا تا گل برافشانیم و طرحی نو در اندازیم، نیست؟ طرح انداختن. قذف هم یعنی همون به اصطلاح انداختن، مطرح کردن. قل ان ربی یقذف بالحق علام القیوب، بگو پروردگار من حق رو میافکنه، حق رو مطرح میکنه، حق رو به اصطلاح موضوعیت بهش میده. علام القیوب، او از همه پنهانی ها آگاهه. حالا اینجا این که یعنی چی حق رو خدا میافکنه؟ بعضیا گفتن مفسرین اینجا یعنی قرآن، یعنی قرآن رو نازل میکنه. بعضیا گفتن یعنی مثلا رسالت، پیامبر رو میفرسته، یا کتابهای دینی، رسولان، مصادیقش رو گفتن. ولی این به طور کلیه، یعنی خداوند این تضاد رو ایجاد میکنه برای اینکه انسان ها ساخته بشن. حق رو مطرح میکنه، در برابر حق باطل پیدا میشه دیگه. اصلا ساخته شدن انسان در مسیر حق و باطله. حیوانات چنین چیزی ندارن، حق و باطل ندارن. حیوانات این زندگی روتین و عادی دارن. در عالم انسانیست که بد و خوب، زشت و زیبا به وجود میاد، تقوا مطرح میشه، حق و باطل هست. یعنی یه نبرد، یه تضاد، یه تز و آنتیتز در واقع به وجود میاد. خداست که در اینو به وجود میاره. ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، یعنی خداست که ما رو در بین دوراهی ها میخواد قرار بده. بنابراین یه موضوع حق رو مطرح میکنه که انسان‌ها موضع‌گیری بکنن در برابر این. یعنی از پیش تعیین شده نیست، ریموت کنترل انسان‌ها نیستن که روی خط برن. موضوعاتی رو مطرح میکنه، حقایقی رو، فرض کن یه کتاب خدا میفرسته، از مصادیقش میتونه کتاب باشه، یه رسولی میفرسته. وقتی که رسول میفرسته، خب این یه عده‌ای به منافعشون برمیخوره دیگه، یه عده‌ای برخوردار از خیلی امکانات هستن، نمیتونن تسلیم بشن، در برابرش وای میسن، آدم میکشن، شکنجه میدن، توطئه میکنن، کید میکنن، مکر میکنن، آغاز یک درگیری حق و باطل میشه، یه جریانی به وجود میاد. دنیا سراسر این برخورد حق و باطل دیگه. این حق و باطل از کجا اومده؟ ریشش از کجاست؟ خداست که این کارو داره میکنه. حق رو مطرح میکنه. هی دائما ایده میده، ارزش‌هایی رو مطرح میکنه که انسان‌هایی که مستعد هستن، مساعد هستن، به خاطر این ارزش‌ها قیام بکنن. و یه عده‌ای که منافعشون به خطر میفته در برابر این وایسن. از توی همین جریان یه چیزایی ساخته میشه، انسان‌ها رشد میکنه. یعنی تا فرض کنید امام حسینی نباشه، در برابر یزید قرار نگیره، جنبشی به وجود نمیاد. به امام حسین میگن که خب حیف، شما که دیگه تنها به اصطلاح نوه پیامبر شما هستین دیگه، امام حسن که رفته، شما هم که اگه مثلا از بین برین کشته بشین چه فایده داره دیگه، کسی دیگه نمیمونه، خوبه بریم به کوهستانهای اوجا اونجا در پناه باشین، حالا مهم نیست این مردم، حالا هرچی شد جان شما مهمتره. میگن اگه من حرکت نکنم پس مردم چگونه آزموده میشن؟ یعنی این ابتلا رو مطرح میکنه، جهان باید ابتلا داشته باشه، حالا زنده بودن من که مهم نیست، مهم اینه که یک کسی را بیفته، حرف حقی رو مطرح بکنه، اون وقت تو جامعه این خودش یه مدرسه میشه. موضع گیری هایی که افراد پیدا میکنن تازه این بهترین بستر برای ساخته شدن انسان ها. حالا خیلی هم تو همین جریانات اصلاحات تو مملکت ما ناراحتن، ناراضی هن، چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد. اصلا خود این مدرسه است، خود این مکتبی است که انسان ها ساخته بشن دیگه در این مسیر. اگه کاملا راکد و ساکت و آرام باشه، مثل قبرستان هیچی نباشه، کسی ساخته نمیشه. این مشکلات خدا خواسته، یعنی خدا طرح حق میکنه که یه عده‌ای به خاطر حق بیفتن جلو، در برابرش هم یه عده‌ای انسداد سیاسی به وجود میارن، بن‌بست سیاسی به وجود میارن و هزار جور گرفتاری برای مردم. خود این وسیله ساخته شدنه. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. این سومین قول هست. چهارمین بله. بگو حق آمد و ما یبدئ الباطل. باطل یبدئ ابداع کننده است. ابداع میشه چی؟ یعنی آغاز کننده، ابتکار عمل. باطل ابتکار عمل نداره، آغازگر باطل نیست. و ما یعید، تجدیدم نمیشه، اعادم نمی کنه. این نکته خیلی جالبیه که بعد فلسفی داره. البته ببینید، میخواد بگه حق و باطل، باطل چیزی نیست که از خودش اصالتی داشته باشه. میگه قل جاء الحق، در جای دیگه قرآن هست قل جاء الحق، این سوره اسراء ظاهرن، و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این آیه خیلی معروفه دیگه، شنیدین که حق آمد باطل رفت. باطل رفتنیه. یعنی چی؟ میخواد بگه حق مثل چراغه، چراغ به محضی که روشن بشه تاریکی میره. چرا؟ برای اینکه تاریکی چیزی نیست، تاریکی که واقعیت نداره، هر جا که نور نیست تاریکی هست. یعنی فقدان نور میشه تاریکی. تاریکی از خودش که ماهیتی نداره. این چراغا رو الان خاموش کنید، نمیدونم پرده رو هم بکشید، همه جا تاریکه. تاریکی مسلط شده. چرا؟ برای اینکه نور نیست. پس اصالت با نوره، نوره که ماهیت داره، وجود داره. هر جا نور غائبه تاریکی هست، درست؟ پس میگه جاء الحق، چراغ روشن شد، و زهق الباطل، تاریکی رفت. ان الباطل کان زهوقن، تاریکی رفتنیه. تاریکی یعنی به محضی که نور بیاد حتما رفتنیه، درست؟ حالا میخواد بگه در جوامع هم همینطور هست. اگر میبینید یه جایی ظلم و زور هست، علتش چیه؟ علتش اینه که چراغ آگاهی ها روشن نیست، مردان حق تو میدون نیستن. به محض اینکه مردان حق بیان تو میدون، اونا مجبورن برن. هرگاه تو هر کشوری مردمی برخواستن در راه حق، صبر به خرج دادن، تحمل کردند، استوار بودن، حتما پیروز شدن. اگر یه جاهایی ظلم و ظلمت حاکم هست، به خاطر که این طرف همت نکردن. پس میگه قل جا الحق، پیامبر بگو حق آمده. و ما یبد الباطل، باطل آغاز کننده نیست. کمان که تو اتاق این نیست که الان مثلا یه مرتبه اینجا تاریک بشه، چراغ باید خاموش بشه. یعنی مردان حق اگر برن تاریک میشه. ابتکار عمل آغازگر باطل نیست. و ما یعید، برم نمیگرده. این اتاق قبلا تاریک بوده ولی چراغ روشن شده. تاریکی دیگه هیچ وقت بر نمیگرده مادامی که چراغ روشنه. پس نه آغازگر باطل و نه تجدید کننده است. تفسیری از این آیه هست تو نهج البلاغه، حضرت علی میفرماید، خیلی اونم جالبه، تو خطبه 16 است فکر میکنم، ولئن قل الحق، میگه اگر حق قلیله، یعنی مردان حق قلیلن، انگوش شمارن، اکثر مردم دنبال قدرت و وابستگی و نسن، لئن قل الحق، اگر حق قلیله، فلربما ولعل، ربما یعنی چه بسا، لعل یعنی شاید، حق همیشه چه بسا و شاید داره، یعنی روبه آینده است، امید همیشه هست بهش. ولئن امر الباطل، اگر میبینید باطل داره امارت میکنه، باطل داره حکومت میکنه، سلطه میکنه، لقدیمن فعل، فعلش قدیمه، یعنی عمل کرده قدیم داره، گذشته داره. بحث کمی سنگینه ولی در واقع میخواد این همین چراغ که مثال زدم بگه. میگه حق همیشه امید درش هست، مردان حق باید امیدوار باشن، ولی باطل عمل کرده رو به گذشته داره. ابتکار عمل با باطل نیست. یعنی شما باید باور کنید که حق با شماست، شما اصیلین اگر طرف حق باشید. این آیه قرآن هم که میفرماید که و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشید اعلا هستید، بالا هستید. به خاطر همین فلسفه است که حق برتره. هر جا که میبینید ظلم و زور هست، برگردید به خودتون. چون این سوال مطرح میشه که اگر اینطوره پس چرا انقدر اوضاع احوال مسلمان ها کشورهای اسلامی خرابه؟ این شک نباید کرد که نه، پس چون همه جا آدم میبینه باطل سلطه داره، جولان داره، اهل باطل سوارن و سوار مرکب های سرکشی هستن و میزنن و میکشن و میبرن. میخواد بگه این طرف اشکال داره، چون مسئله قابلیت و فاعلیت هست دیگه، دو چیزه، یکی فاعلیت هست یکی قابلیت هست. خدا فاعلیتش تعطیل نمیشه، قابلیت انسان هاست که دستخوش تغییره. یه مثال قرآن میزنه، میگه که خدا از آسمان باران رو نازل میکنه، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، ولی دره ها به قدرشون، یعنی رو ظرفیتشون از این باران میگیرن. یعنی باران همه جا داره میباره دیگه، تو ظرفیتت چقدره؟ چقدر از این باران وجودی میتونی بگیری، سیل جاری بکنی؟ پس از نظر اصول اعتقادی حق پیروزه. حق 100% نظام جهان به گونه ای تنظیم شده، چون حق منطبق با قوانین جهان شموله، حق همیشه پیروزه. یعنی اگر ما به سمت حق بریم، ملت ها موضع حق بگیرن، اصلا تردید نداره که پیروز میشن. ولی چون غایب میشن از موضع حق، میپیوندن به اهل باطل یا کوتاه میان، باطل سوار میشه، باطل مسلط میشه. حضرت علی میفرماید که شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. به تعبیر امروز میشه انتقاد، میشه رسانه های گروهی، میشه مطبوعات، میشه مراقبت و نظارت بر عمل کرده حاکمان. نتیجهش چی میشه؟ یوبلون علیکم اشرارکم، اشرار بر شما اون وقت ولایت میکنند. حکومتتون دست اشرار میفته، شرترین مردم. ثم تدعون، بعد هی میشینید دعا میکنید خدایا شر اینا رو از سر ما کم کن. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه مکانیزمش اینه، شما صحنه حق رو ترک کردید. ترک نکردن با چیه؟ با اعتراض کردن، با مراقبت کردن، با امر به معروف و نهی از منکر. ولی وقتی این کارو نمیکنید میدون خالی میشه دیگه، اون میاد به شما مسلط میشه، قدرت ها رو میگیره، قدرت های کلیدی رو. شما میخواید با دعا برش دارید، با دعا هم که نمیشه کسی رو برداشت، فوت نمیشه کرد که، با فوت مثلا آدم ببرتش. میگه مکانیزمش اینه که نذارید. قوم شعیب هم همینو میگه، میگه که قوم شعیب ازن بعث اشقاها، اشقیا انبعاث پیدا کردن، آمدن بالا، مردم به سر موجبات طغیان اونها رو فراهم کردن، بنابراین همشون عذاب شده. در هر حال این آیه هم به صورت کلیدی نشون میده که همینی که پیامبر مطرح کرده، حالا حق مطرح شده تو جامعه، میخواد بگه مردم امیدوار باشید، مؤمنین امیدوار باشید، باطل برگشتنی نیست اگه شما طرف حق باشید. و آخرین قل، قل ان ضللت فانما اضل على نفسی و ان اهتدیت فبما یوحى الی ربی انه سمیع قریب. پیامبر بگو اگه من گمراه شدم، شما میگین که اشتباه میکنی، خطا میکنی، حرفات غلطه. خیلی خوب، اگه حرفای من غلط باشه، من در یک موضع گمراهی باشم، فانما اذل علی نفسی، انما این اصلا جزئی نیست، اذل و گمراه شدم، علی نفسی به ضرر خودم. خب به ضرر شما که نیست. و ان اهتدیتو، اگرم اهتدایی پیدا کنم، هدایت شده باشم، فبما یوحى الی ربی، این به خاطر وحی است که پروردگار کرده من رو. انه سمیع قریب، او سمیع و قریبه. خیلی جالبه که اینجا حتی پیامبر میگه که اگه من یه حرفی میزنم و حرف هدایتگری هست، این مربوط به من نیست، از ناحیه خداست. یعنی در واقع توفیقات او ناشی از موهبت الهیه، لطف الهیه. وقتی پیامبر این حرفو میزنه، وای به حال پیروان، وای به حال ما، که آدم احساس بکنه خودش مثلا در یه موقعیتی، یه موضعی هست، یعنی یک دست بالا رو بگیره، دعای طلبکاری بکنه. پیامبرش میگه که اگرم تازه من به یه جایی رسیدم، یه هدایتی شدم، به خاطر وحی او هست، الهامات او هست، توفیقاتی است که او فراهم کرده، نه رو خود من. یعنی منی وجود نداره اینجا، منیتش در اون اقیانوس رحمت الهی جذب شده. انه سمیع قریب، برای اینکه خدا هم سمیعه و هم قریبه. سمیع یعنی بسیار شنوا، قریبم بسیار نزدیک. خیلی صفت آدم در واقع این صفات خدا رو درک بکنه، لمس بکنه، خیلی مأنوس میشه، رفیق میشه با خدا. یه جایی هست که میگه اگه سراغ منو از تو گرفتن، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریبون، قریبون اجیب دعوت الداع اذا دعان. قریب مبالغه قرب دیگه، یعنی به شدت نزدیک، نزدیکتر از هر فاصله‌ای که تصور کنید. قریب مبالغه است دیگه، نیست؟ شدت قرب رو نشون میده، به شدت من نزدیکم. فاصله ای نیست که میگی که خدا کجاست، از درون خودت به خودت نزدیکتره. یه جای دیگه هم قریب و مجیب گفته، میگه انیبو الی ربکم، انابه کنید، برگردید به سوی ربتون، و استغفرو، استغفار بکنید، بپوشانید مایه به خودتونو، انهو قریب و مجیب، او خیلی خیلی نزدیکه. مجیبم باز مبالغه اجابته، به شدت اجابت کننده. اجابتم جابه یعنی فاصله، یعنی حذف این فاصله. مجیب کسیست که این فاصله رو برمی داره، این دوتا به هم میرسن دیگه. قریبون مجیب. میگه خب خدا چرا وحی کرده به پیامبر، چرا هدایت کرده؟ برای اینکه خدا سمیعه، برای اینکه قریبه. یه وقت هست که یه معلمی توی کلاس میاد درسشو میده میره، اصلا رابطه ای با شاگرد نداره، سمیع نیست، رهنمود فقط میده، یه طرف است. ولی شاگردا هزار تا مسئله دارن، سوال دارن، نیازهایی دارن. معلمی که به شدت شنوا باشه، آگاه به نیازهای اونا باشه و به شدت هم نزدیک باشه، دور نباشه. یعنی میگه خدا تمام راز و نیازهای دل شما رو، تمام حالات درونی شما رو میشنوه و به شدت به شما نزدیکه. خب یه کسی، یه انسانی مثل پیامبر به این مقامات روحی رسیده بوده، خدا سمیع و قریب او رو به این مرحله برده، چیز عجیبی نیست که. چرا اینطوری شد؟ برای اینکه خدا سمیع و قریبه. خب این 5 تا در واقع توصیه های سیب پیامبر شده. حالا برمیگرده به مواضع اونها در آینده. ولو ترا، ای کاش میدیدی، از فزع او. فزع در واقع حالت اضطرابه است، حالت گریه است، حالت بیتابیه، ترس در واقع. ظاهر آیات نشون میده این لحظه مرگ رو داره مطرح میکنه. بعضی ها گفتن لحظه عذابه، عذاب دنیایی، ولی بیشتر به نظر همون مرگ میاد. یعنی میگه اینهایی که به هیچی گوششون بدهکار نیست، کاش که میدیدی که این آخر پرونده چی میشه اون وقت هنگام مرگ. درست مثل این که یه مدیری بگه خیلی خوب این شاگردایی که اصلا گوش نمیکنن، حالا خوب آخر سال ببینی، روز امتحان حالا خوبه ببینی، روزی که کارنامه‌شون رو دستشون میدن خوبه حالا ببینی که حالا این چه قیافه‌ای داره، اینی که امروز میگه و میخنده و مسخره میکنه و فحش میده و زمین و زمان رو در واقع به مسخره گرفته، حالا بالاخره یه روزی هم میاد که حالا ببینی این چه حالت داره. ولو ترا از فزع، او به فزع میفته، جزع و فزع. فلا فوت، فوت یعنی از دست رفتن دیگه، آدم هم که میمیره فوت میکنه، یعنی دیگه دست رفت دیگه. فلا فوته، یعنی این نیست که تو اون مرحله کسی بشه جیم بشه، در بره از زیرش. مرگ که فرا میرسه، به تعبیر قرآن میگه اینما تکونو یدرک کم الموت، هر جا باشید مرگ شما رو میگیره. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه در کاخها و قصرهای سر به فلک کشیده باشید، یعنی جاهایی که دربان داره و صدها پاسدار و نیروی نظامی وایسادن کسی رو بی اجازه راه نمیدن، مرگ از همونجا وارد میشه. پیک مرگ براش مانعی وجود نداره. بنابراین میگه فوت، چیزی از دستش فوت نمیشه. ولو ترا از فزع او فلا فوت و اخذو من مکان قریب، گرفته میشه، نه از دور، یه کسی مثلا از فاصله چند کیلومتری بخواد بهش تیراندازی بکنه یا کمندی بندازه، من مکان قریب، خیلی نزدیک. یعنی میخواد بگه خود این نیست که تو اینجایی، خدا اونجاست، جهان طبیعت نیروها با تو فاصله دارن، تویی در کنار، اونام در کنار، اصلا در وجود تو هستن. یک صدم ثانیه سلولای ما از کار بیفته، یعنی حیات هر لحظهش معجزه است. به محضی که یه اختلالی بشه، ما تعداد سلولای سلولامون 10^18 است، یه 10 بزنیم 18 تا جلوش صفر بذارید، چند برابر جمعیت کره زمین میشه؟ چند میلیاردیم؟ 3 میلیاردیم دیگه نیست؟ 6 میلیارد، بله، میشه 9 تا صفر دیگه نیست؟ این میشه 18 تا صفر، چندین میلیارد برابر کره زمین، جمعیت کره زمین، تعداد موجودات زنده تو بدن ماست و همه اینها با هم سلولای مغز، البته همه با هم ارتباط دارن، مثل تلفن موبایل، سلولای مغزی همشون با هم دیگه موبایل دارن دیگه، در ارتباط دائمه. خب اینا همش یه موجود، این جهان داره میگرده، به محضی که ناظم روش برگردونه میخوابه. بنابراین از نزدیکترین نقطه‌ای که تصور می‌کنید شما دستگیر می‌شید. دستگیرم نه به معنای دستگیری. اخذو من مکان قریب، در وجود خودتون خدا. و قالو آمنا بهی، اون لحظه میگن ما دیگه ایمان آوردیم. و انا لهم التناقش من مکان بعید. انا یعنی چگونه است؟ لهم التناقش، تناوش مثل تناوله دیگه، نائل شدن، تنابش یعنی دسترسی پیدا کردن، من مکان بعید، از جای دور. ببینید این قریب و بعید و جلو تا آخر سوره اینه تکرار میشه، قریب بعید، قریب بعید، یعنی خدا رو خیلی دور میدونست ولی خیلی نزدیک گرفته شد مرگی که وقتی فرا رسید. حالا میگه ایمان آوردم، میگه خیلی دوری، مثل اینکه آخر سال بشه، میگه میخوام دیگه درس بخونم، آه دیگه گذشت سال تحصیل، خیلی فاصله است دیگه، تمام شد این مرحله، پرده افتاد. انا لهم التناوش من مکان بعید و قد کفروا بهی من قبلو، قبلا که تو منکر این حرفا بودی، کفر یعنی ندیده گرفتن دیگه، مثل ابر که عرض کردم جلو خورشیدو میگیره، حقایق رو نمیدیدی، حقایق رو میپوشوندی، به روی خودت نمی آوردی، من قبل در اون روزگار. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، از مکان بعیدی به این مسائل قضاوت میکردی. باز این یقذفونه رو به اون یقذف الحق 48 مقایسه کنید. قذفه یعنی افکندن، من مکان بعید یعنی در روزگار قضاوت تو از یه مکان بعیدی به این مسائل بود، یعنی با این حقایق نزدیک نبودی، تو قضاوتات قضاوتهای با فرسنگ ها فاصله بود، از بس قریبه بودی با این حقایق، با حقایق حاکمه بر جهان هستی که از فرسنگ ها فاصله قضاوت میکردی. شما بسیاری از این نظریات حالا در مدرنیسم یا پست مدرنیسم بخونید، قضاوت هایی که راجع به حقایق جهان است، اصلا هیچ روایت فراتاریخی، هیچ اصلی که بشه گفت آقا این یک اصلی است، همه چی رو در واقع به طور کلی نفی کردن، ترد کردن که هیچ چیزی جز عقل ما نیست، جز عقل خود بنیاد، اصل عقله، عقل ما هر چی رو تشخیص داد، یعنی هیچ چیزی دیگه به جز اونی که تو اون لحظه تشخیص میدیم، چیزی که 5 سال قبل بشر بهش رسیده باشه ما قبول نداریم، تو اون لحظه داریم زندگی میکنیم. میگه چقدر از فاصله دور نسبت به حقایق هستی قضاوت میکردین. این هی دور و نزدیکا رو مقابله هم بذارید. انا لهم التناوش من مکان بعید، مکان بعید بعد از مرگ نسبت به دنیا، حالا تو دنیا میگه، تو دنیا هم تو نسبت به آخرت قضاوتات خیلی دور بود. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، تیری در تاریکی مینداختی، نیست؟ و آدم وقتی تیر میندازه از فاصله نزدیک اگر باشه به هدف اصابت میکنه، تیر اندازام یه فاصله محدوده، حالا این سیبلو ببرید شما عقب مثلا 2 کیلومتری، خب به اون اصابت نمیکنه. میگه تو تیراندازیت از فاصله خیلی دور بود به این حقایق، شناختت بنابراین خیلی فاصله داشت. تو قرآن هست میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه شما علم یقینی داشته باشید میبینید این مسائلو، ثم لترون ها عین الیقین، با چشم یقین میبینید. اصلا خود حضرت علی مگه نیست که میگه اگه همه این پرده ها هم برداشته بشه چیزی بر یقین من اضافه نمیشه؟ خودش راجع به متقین تو خطبه متقین هست میگه که هم والجنت کمن قدر آها فهم فیها منعمون، متقین رابطه شون با بهشت مثل کسیست که از اونجا اومده، برخوردار از اون نعمات بوده، یعنی انقدر مطلب براش روشنه مثل اینکه خودش دیروز تو بهشت بوده، حالا یه هفته مرخصی گرفته آمده تو دنیا، یعنی انقدر براش یقینه مثل این که اونجا بوده. هم والنار کمن قدر آها، اونها و جهنم، انگار دیده اونجا رو، صداش تو گوششه، همه صحنه هاش جلو چشمشه. میگه لازم نیست که یه چیزی اتفاق بیفته تا آدم چشمش وقتی دید باور کنه، میگه چشم خردتون باید باور کنه تو دنیا، با چشم یقینتون باید ببینید، مگه همه چیزی رو باید لمس بکنید ببینینش، با چشم ظاهرتون باید ببینید تا باور بکنید، با عقلتون با بینشتون درک بکنید که چه حقایقی وجود داره، با علمتون. در یکی از آیات قرآن است که میگه روز قیامت به یه عده میگن که شما رزقت چه علمی پیدا کردین، رزقتون فقط همین بود که تکذیب بکنید، پس چیکار میکردید تو دنیا؟ میگه چطور با آیات من علم پیدا نکردید، پس چیکار میکردید؟ خودش جالبه که پس چی کار میکردی؟ نه، یک کار دیگه عبث و باطل بود که چه علمی پیدا کردید به آیات؟ آیات یعنی نشانه ها، یعنی چقدر طبیعت رو شناختی، چقدر هستی رو شناختی؟ هیچی. پس تو چیکار میکردی؟ این عمرتو پس چیکار میکردی؟ چطور علم پیدا نکردی؟ برمیگرده همش خلاصش به علم. خب آخرین آیه، و حیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعل به اشیائهم من قبل انهم کانو فی شک مرید. و حیل بینهم، حیل همون حائل شدن دیگه، حائل میشه بین اینها و بین اون چه که اشتها میورزیدند. درست شبیه خود فرعون وقتی که سیل میبرتش، میگه ایمان آوردم، آمنتو به رب موسی و هارون، به رب هارون و موسی ایمان آوردم. میگه الانه، الان ایمان آوردی، در حالی که یه عمری تو ممکنه حرفا بودی. اون دیگه به چه درد میخوره که موج در آدمو میبره؟ چند لحظه است دیگه، بعد دوتا نفس میکشه تو اون آب و تموم میشه. حائل میشه بین دنیا و بین آخرتش. و حیل بینهم، اون لحظه مرگ فرا میرسه، حائل میشه بین اونها و بین ما یشتهون و بین اون چه که اشتها میکردند. اشتها رو تو فارسی ما معمولا به اشتهای غذایی میگیم، ولی هر چیزی رو که آدم بخواد مطلوبش باشه اشتهاست دیگه. اشتها یعنی اون حالتی که طلب داره، میخواد دنبال یه چی مطلوب و مجذوبی. همه چی دیگه، پست، مقام، خونه، زندگی، ماشین، ویلا، نمیدونم دکوراسیون. میگه این لحظه که اتفاق میفته، این صد میفته اینجا، حائل میشه بین این شخص و بین تمام اون چیزایی که مشتهانش بود، دنبالش بود، کیف میکرد، تمام چیزای مطلوبش، حالا همسر و فرزند و نمیدونم شهوات و لذات و مقامات و همه چی فاصله میفته. کما فعل به اشیاء من قبل، همونطوری که فعل انجام شده، فعل فعل مجهوله، به اشیاء هم، شیعه جمعش میشه اشیا دیگه، اشیا یعنی شیعیان، پیروان، پیروان این فکر، یعنی مشابه این، همسنخای این، همینطور که به مشابه های این در طول تاریخ، این قانون دیگه، من قبل در گذشتم هم باره همینطور بوده، با این مرگ همه چی فاصله میفته. انهم کانو فی شک مریب، اونها همواره در یک شک دوچار ریب و تردید همواره بودن، این هیچ وقت این حقایق رو باور نمی کرد، عمرشو با این تردید و شک راجع به این حقایق گذرونده بود. کانو تکمین شخصیت و استمرار رو نشون میده. یه خطبه هست تو نهج البلاغه، یه همچین صحنه ای رو، خطبه 109، 3-4 خط، من بخونم. سکرات مرگ و حسرت از دست دادن نعمتهای دنیا به آنها هجوم می آورد، اعضای بدنشان به سستی می گراید و رنگ از چهره آنها می پرد، پنجه مرگ در آنها نفوذ می کند، زبانشان از کار می افتد در حالی که در میان خانواده خیش قرار دارند، با چشم می‌بینند و با گوش می‌شنوند، اما یارای سخن گفتن ندارند. در این می‌اندیشد که عمر خیش را در چه راهی تباه کرده و زندگی را در چه راهی گذرانده. به یاد ثروت‌هایی می‌افتد که بدون توجه به حلال و حرام بودن جمع‌آوری کرده و هرگز به آن نیندیشیده. در این حال انگشت حسرت به دهان می‌گزد و دست خیش از پشیمانی به دندان می‌گیرد. آرزو می‌کند ای کاش کسانی که در گذشته به ثروت او قبطه می‌خوردند و برای او حسد می‌ورزیدند، این اموال در اختیار آنان بود و نه او. مفصل البته چند خط دیگه داره، از همین آیات به نظر میاد این تصویر رو ارائه داده. خود 209، بله. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین. خب این سوره به توفیق الهی به انتها رسید. سوره بعدی سوره یونس هست، از آیه 92، طبق کتاب سیر تحول قرآن آیه بعدیش، بله، 71 سوره یونس داستان نوح مطرح میشه، از 71 تا 90 خورده. این مثل که دو سه جلسه است که بعدش به صورت یک پارچه داستان حضرت یوسف دیگه بعد از سوره یونس. خوشبختانه از اول تا آخر سوره هم است. این تیکه ها نظر قطعات وحی فاصله افتاده تیکه تیکه تو سوره ها، ولی نوبت بعد از سوره یونس زیباترین قصه های قرآن که همون سوره یونس باشه، سوره یوسف باشه، انشاءالله شروع میشه. پس از سر آیه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ بحث انشاءالله دفعه بعد خواهد بود. که 71
این آیات همونطوری که ملاحظه میکنین بهترین مطالب تذکر و خداشناسی هست، بنابراین هرچه روش بحث بکنیم بهتره و همچنین به سوال و جواب بپردازیم. آقای رضایی صحبت.
با عرض سلام و سپاس از معلم بزرگ جناب بازرگان، من با مقدمه سوالی دارم. در کتاب جمهوریت افلاطون منقول سقراط و تراسیماخوس، تراسیماخوس از سوفیستایان نهلی هستند، بحث بلدن بکنن که در جامعه شما هم که الحمدلله اینا فراوان بحث حرف، این جز این نهل است. یه مرتبه افلاطون پرسید عدالت چیست؟ تراسیماخوس بالفعل بداهه گفت عدالت منفعت اقویا و زورمندان است. سقراط پرید، سقراط عالم، سقراط معلم بزرگ، گفت تراسیماخوس گفت بله من دلیل دارم، معیار و ملاک عدالت قدرته. میگه این عادلانه است، این عادلانه نیست، هیچ کسی نمیتونه بگه. بعد بحث فراوانه. اینجا وارد میشن که تراسیماخوس درست داره میگه، چون او آنچه میبیند، ولی سقراط آنچه باید باشد. سقراط دلالت عقلی میخواهد، تراسیماخوس حکایت نقلی. او در کلمه واژه عدالت، سقراط در محتوای عدالت. حالا ما جناب بازرگان اصلا حق چیه؟ آقا چقدر ما در مورد حق اینقدر جاهلیم؟ چرا هر کس حق را یک جور معنی میکنه؟ ما چیکار بکنیم واقعا به حق برسیم؟ خب علی هم یه جمله زیبایی دارد، میگه عقل پیک حق. حالا ما دین دولتی داریم یا مذهب دولتی؟ اصلا من میخوام از خواهش بکنم دین با مذهب چه فرقی داره؟ اصلا کلمه مذهب در قرآن وجود داره؟ چون ما هر کجا میبینیم گرفتار مذهبی، بریم افغانستان، بریم عربستان، بریم مصر، بریم ایران، اصلا این کلمه دین میتونه دولتی بشه یا مذهبه که ابزار میشه؟ عذرخواهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که آقای مهندس فرمودن، این سوره خوب، این به خصوص چند آیه آخری که شما فرمودین نکات اخلاقی داره. حالا منم چند تا سوال داشتم و یک برداشت. اولا که خب این نکته مهمی که همون که شما فرمودین، خب این آیات دهم و بعثت هست، در زمانی هست که هنوز جامعه اسلامی جامعه پیروزمند نشده و هنوز اون قلتشو داره. این یک نکته هست. در این آیه 46 که قل انما اعظکم به واحده انتقوم لله مثنا و فرادا، این نکته هستش که خب اینجا در ابتدای این چند پند که میاد یک وحدت رو به عنوان موضع بزرگ مطرح میکنه. جدا از این که تقومو خودش فعل مضارع هست، چرا اول مثنا اومده بعد فرادا اومده؟ این نگفته که یعنی وقتی که صحبتی میشه، که بیانی میشه، بعد بگه مثلا تک تک، بعد بگه جمع. اینجا گفته دوتا دوتا و بعد فرد. حالا آیا نمیشه این برداشت رو هم کرد که خب هر انسانی خودش یک موجود دوگانه هم هست در این حال، یعنی یک دوتایی در همه ما هست و تکامل این دوتایی ما به فردیت و وحدت هستش؟ آیات بعد به نظر میاد که مکانیسم این روش رو نشون میده و بعد هم این آیه 50 که در مورد خود پیامبر هست، فکر کنم که این میخواد اینو برسونه که اگر خود پیامبرم حتی به این مکانیسم رشد حقی توجه نداشته باشه، خودش هم در ضلالت قرار میگیره و این هم نکته مهمی هستش. این به هر حال سوال من بود که چرا اینجا مثلا از به این شکل بیان شده مثنا و فرادا، یعنی اول مثلا فعل جمعش اومده بعد فعل فردش اومده. این یک نکته. نکته هم که این یقذف که پرتاب کردن حق، میشه تو هستی هم آدم یک تصور همون جهش مانند رو داشته باشه، یعنی جهش هم همین حالت پرتاب شدن حق هست، یعنی در همون زمانی که اون مجموعه همون هستی یک بنبست های مطرح میشه، در همون لحظات یک دفعه یک جهش تکاملی رخ میده که این روند در جامعه انسانی هم تحقق داره. به حال اینو یک برداشت بود که داشتم. سالم باید تشکر.
خب سوالات کتبی هست که دوتن
بله از شبت که ترکیبی از کتبی و شفاهی رو میکنیم. لطفا بگوید جا الحق و زهق الباطل، چون حق آمد باطل بیرون میرود. آیا اول انقلاب شعار دیو چو بینور رود فرشته در آید آیا مصداق این آیه را دارد؟ خب حال جنابالی به عنوان پژوهشگر قرآن، آیا بدون هیچ مسئله سیاسی، آیا این فرشته‌ای که آمده خود یک دیو بزرگتری از اولیه نشده؟ پس بفرمایید آیا آمدن امام زمان حق با آمدن امام زمان حق پایدار خواهد بود و میتوان گفت که باطل همیشگی میباشد و حق استمرار خیلی کمی دارد؟ و به قول خداوند در قرآن و توضیح شما، با همین مسائل آدمهای حق شناخته میشوند. بله ببینید، در طول تاریخ هیچ وقت اینطور نبوده که وقتی باطلی میره و حق میاد دیگه حق سر جاش بشینه و دیگه درست عمل بکنه. دیگه در مورد بنی اسرائیل قرآن میگه که خب شما حالا دعا میکنید که فرعون بره، حالا شما ایشالله پیروز میشید و ینظر کیف تعملون، حالا خدا نگاه میکنه که شما چیکار میکنید، شما چگونه عمل میکنید. بعد از انقلاب، همون سال اول انقلاب بود، یه جایی دعوت کرده بودن، نمیدونم حالا یادم نیست کجا بود. اون چی که به نظر من رسید، اون موقع گفتم که همه اونا که قبلا تو زندان بودن الان بیرون زندانبانن. اتفاقا اون موقع آقای حکیم بود، آقای حاج مهدی عراقی بود، قبل از انقلاب اینا تو زندان بودن، حالا رئیس زندان قصر و ایبین و فلان اسلحه دست اونا بود، حالا اونا تو زندانن، این وریا دارن حکومت می کاملا جا به جا شده. حالا مثال هایی به تناسب اون زمان بنده می زدم، خیلی روشن بود برای اون موقع، دقیقا جا به جا شده بود. تو خود حالا خدا میخواد ببینه که حالا بسم الله شما عمل بکنید ببینم که شما بهتر عمل میکنید وقتی قدرت دارید، مسلطید، هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید یا اونها. خود این یه مقایسه است دیگه، یه مثالی میشه زد دیگه. من خودم هم قبل از انقلاب این امکان بوده، به هر حال گرفتار اون رژیم بودیم، هم این رژیم هم بودیم دیگه. این مقایسه برای خود من هست که تو کدوم یکی کمتر ظلم میکردن، زندانی هر دو رژیم در واقع بودیم دیگه. خود این یه مقایسه است دیگه همیشه. این نیست که به محضی که جریان عوض بشه همه چیزی رو بشه، نه، دو مرتبه یه امتحان دیگه یه آغاز میشه. اتفاقا شما این خطبه قاصعه رو اگر بخونید، خطبه 197 194 تو نهج البلاغه است، معروف ترین و بلندترین خطبه نهج البلاغه است، آخرش همین بحثه در واقع، همین سوال مطرح هستش. اون تو نشون میده که چطور مؤمنینی که یک دوره، اول میگه که مؤمنین چجوری بودن، چطور در زیر فشار رو نمیدونم سختی ها و دشواری ها، بعد میگه که حتی اذا رع الله جد صبر منه، صبر منه، خدا وقتی که جدیت مقاومت های اینها رو میبینه، یعنی نشون میده سیر مبارزات یه ملت رو، حتی اذا رع الله جد صبر منهم علی الاذى فی محبته، در تحمل شکنجه به خاطر عشق خدا، محبت خدا، و الاحتمال المکروه من خوفه، مکروه تحمل میکنن از خوف خدا، جعل لهم من مزایق البلا فرجن، خدا فرجی بر اینها میذاره از این تنگناهای بلا. حالا مفصله، جعل لهم من مزایق البلا فرجن و ابدلهم الخوف مکان الذل، امن مکان الخوف، نمیدونم به جای خوف امنیت بهشون میده، به جای ذلت بهشون قدرت میده، یواش یواش تا توضیح میده، میگه تا اونجایی رسید که مالم یذهب الامال الیه بهم، حتی آرزوی رسیدن به این مراحل رو هم به ذهنشون خطور نمیدادن. من دقیقا احساس میکردم که بعد از انقلاب ما رو، یعنی بعد از 2500 سال رژیم های شاهنشاهی در ایران، خوشبین ترین افراد و اگر سال 56 ازشون میپرسیدید که مثلا چه تحولیشون فکر میکنید اتفاق بیفته، تو 1,000,000 نفر یک نفرم پیدا نمیشد بگه که یه سال آینده کل این رژیم 2500 ساله بساطش برچیده میشه، آقایون روحانیون مثلا میان رو کار، هر کاری دلشون بخواد، همه چی در اختیار اونها، میلیون ها میلیون ثروت و نفت و ارتش و همه چی، اصلا کسی فکر نمیکرد، میگفتن پله پله. میگه مالم یذهب الامال الیه بهم، حتی آمالم به این مراحل میرسید. بعد توضیح میده که اون وقت چی میشن، میگه حتی سارو ملوکن حکامن، مالک میشن، حاکم میشن، چه میشن. میگه که خب حالا ببین که چطور شد که اینطوری شدن. میگه اتحاد داشتن، اتفاق داشتن، تعامل کردن، چه کردن، مفصل خود برای چند صفحه است نمیخوام. بعد میگه حالا فنظر الی آخر امورهم، آخر سرنوشتشون نگاه کن، هین وقعت الفرقه، وقتی تفرقه میفته، وقتی که تشتت به وجود میاد، وقتی که اون سیوفی که متناسره بودن، نیروهایی که همدیگر رو نصرت میدادن، چطور در برابر هم قرار میگیرن، مشتایی گره کرده، چطور از همدیگه کشته میشن، مفصل اینا رو توضیح میده. خیلی قشنگ باز میکنه که میگه این همه با هم چطور وقتی همه با من نمیشه، اون وقت به کجا میرسه؟ اون وقت نشون میده که بدتر از قبل میشه. این دو مرتبه یه سیکلی تو خودش ایجاد میشه. اونایی که مستضعف بودن در راه حق مقابله کردن، مبارزه کردن، رسیدن به پیروزی، نشون میده خود اونا در یه پروسه چطور مستکبر میشن، دو مرتبه از درون اونها یک جریان استضعافی به وجود میاد. مؤمنین جدیدی دو مرتبه توی اینها، دو مرتبه روز از نو، روزی از نو، یه بازی دیگه در واقع دو مرتبه تکرار میشه. تاریخ میگه این مجموعه است. بشر وقتی به قدرت میرسه خودشو گم میکنه، به گونه عمل میکنه که قبلی ها اینجوری عمل نمیکردن. میگه به جز قلیلی فریب میخورن در واقع. این مشکلات در واقع تو همیشه تاریخ هست. بنابراین این که میگن چطور اینطور شد، مشکلات پیچیده تر شد، این طبیعیه دیگه. به هر حال به قول معروف میگن که خیلی ها آب پیدا نمی کنن و اینا شناگر ماهری هستن. هر کسی در درونش، به اصطلاح به قول دکتر یزدی خدا سلامتی بهش بده، میگه همه یه شاه کوچیکی داریم. یه مقاله نوشته بود که یادتونه اینا بله، این شاه کوچیکو باید مواظب باشیم خیلی میدون بهش ندیم. به قول مولوی هم میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است از غم بی آلتی افسرده است. در واقع در درون هر کسی این اژدها هست، امکانشو پیدا نمیکنه. دو سه تا خطبه تو نهج البلاغه هم است دقیقاً این رو گفته که اگر میبینید کسانی ظلم و ستم نمیکنن، پارتی نداره، امکان نداره، تیغش کنده، دستش به جایی نمیرسه، مگر نه معلوم نیست که هر کسی به قدرت برسه با تقوا عمل بکنه. آقای رضایی سال شفاهی راجبه اینکه حق چه جور حق رو معنا میکنن، من فکر کنم رو فرمایش اول خودتون که از سقراط و اون چیچه استراخوس یادم نمود، بله به هر حال این هست دیگه، یکی به اصطلاح قدرت و ثروت و سلطه رو میبینه، یک کسی هم اون حق و حقیقت رو گرچه دوره. اتفاقا آیات این سوره نشون میده که دور و نزدیک، من قریب من بعید، من قریب، دیدین 4 دفعه این تکرار شده، نشون میده یه ارزش هایی هست که دوره ولی بشر با اندیشه خودش باید به اونها برسه. میگه که اینها تو دنیا از فاصله خیلی دوری به این حقایق نگاه میکردن، تو آخرت میبینه چقدر نزدیک هستش. حالا این ارزش ها رو خدا گذاشته برای اینکه ما یک ورزشی بکنیم دیگه، یک تلاشی تحرکی بکنیم. اگه قرار بود که همه چی شسته رفته آماده بود که همتی نمیخواست، هنری نمیخواست. اون قصه مائده بنی اسرائیل تو قرآن خوندین دیگه، میگه بنی اسرائیل پیروان عیسی از حضرت عیسی میخوان که تو از خدا بخوان که یه سفره‌ای بر ما بندازه، از آسمون یه سفره‌ای نازل کنه، یه مائده انزل علینا مائده من السما، این دیگه تکون لنا ایدن من اولنا و آخرنا، این دیگه برای اول آخر ما کافیه. ما شک داریم، تردید داریم آیا واقعا تو از جانب خدا هستی، ولی اگه یه سفره‌ای یه مرتبه از آسمان بیفته اینجا یه چلو کبابی بخوریم تو این بیابون، دیگه میفهمیم که اینجا که آخه چلو کباب پیدا نمیشه، مرغ بریان نمیدونم حالا هر چیزی. حضرت عیسی میگه خدای اینا یه هم چیزی خواستن، خداوند میگه خیلی خوب حالا میدم، ولی اگر بعد از این اینا کفر ببرزن آنچنان عذابی میشن که کسی همچی عذابی نشد. یعنی چی؟ یعنی دیگه این از فاصله انقدر نزدیک دیگه براش شسته رفته شده، این قضیه رو فهمیده، این دیگه اگه بخواد باز چموشی بکنه نشون میده که خیلی نامرده. یعنی خدا نخواسته همچی لقمه رو به جوه تو دهن ما، میخواد خود ما قضیه رو بفهمیم، خودمون در واقع باور کنیم، دیدمون رو نسبت به خدا دیده قوی تر بکنیم. یک چیزی آقای دکتر قمشه‌ای بود تلویزیون صحبت میکنم، حالا 2 هفته پیش بوده، مثال قشنگی میزد. گوه کسی یه دهاتی یادتون هست که گاوش مریض شده بود، نذر میکنه که خدایا اگه این گاو نمیره من 3 روز روزه میگیرم به خاطر تو. خب چون نذر کرده بود روزش هم میگیره، 3 روز روزه میگیره و اتفاقا گاوه میمیره. بعد میگه خدایا مگه ماه رمضون رو تو نیاری؟ من میدونم حالا تو هر 30 روزشو میخورم. یعنی رابطه با خدا یه رابطه اینجنین معامله گرانه است در واقع. حالا که تو قدر این 3 روز ما رو نفهمیدی مثلا، بله در واقع باید به اصطلاح این شناخت رو نزدیکتر بود، با فاصله نزدیکتر، وگه نه خب همیشه این دیدگاه ها بوده. در حضرت علی فرموده متقین مثل این که دارن در بهشت زندگی می کنند، این مورد با اصل خوف و رجا چه نسبتی دارد؟ آیا کسی که در بهشت زندگی می کند خوفی ندارد؟ نه اینطوری نگفته، میگه که اون خطبه متقینه، هم ول جنت کمن قد رآها، اینها درکشون استنباطشون تلقیشون از بهشت کمن مثل کسیه که قد رآها دیده اونجا رو، نیست؟ نمیگه که تو اونجا هستش مثل اینکه دارن در بهشت زندگی میکنن، نیست، برعکسش هم میگه هم و نار اونها با جهنم. یعنی میگه این حقایق اتفاق نیفتاده، نیست، ولی اینها انقدر این مسائل براشون جدی هست که مثل اینکه اینا رو دیدن، از اونجا اومدن. یه تعبیر دیگه باز حضرت علی دارن، میفرمان که من تعجب میکنم از کسی که بهشت رو در پیش داره اینقدر لاوبالیه. یعنی آدم برای هر چیزی یه منافعی تو دنیا باشه میخواد با تیر بزنه رو هوا بره دنبالش، تا بگن یه جایی مثلا یه اوکازیون فلان چیزو مثلا 50,000 تومان ارزونتر میشه گرفت، آدم سوار ماشین میشه هر طوری شده میره اونو پیدا کنه. میگه یه طرفش بهشتیست که خدا میگه ارزو هست سماوات و الارض، همه ی هستی هست. میگه تعجب میکنم از کسی که جهنم در برابرش هست و خواب این نیست. این چطور ممکنه یه همچین ارزش چیز مثبت و منفی به صورت اکستریم جلو آدم باشه، بعد آدم بی تفاوت بشه، اصلا براش فرق نکنه، نه این طرف قضیه نه اون طرف قضیه. حالا یه محصلی فرض کنی برای امتحان خودش آماده میکنه برای کنکور، میدونه خود چقدر فرق میکنه قبول بشه یا نشه، 4 تا نمره بالا پایین بگیره اون رشته دلخواهش نمیفته، ولی دیگه شب و روز نداره، پول خرج میکنه، معلم نمیدونم ساعتی 40,000 تومان میده، چه خرجایی میکنن اینا، حاضر اینطور خودش با آواتیش بزنه به اونجا برسه. میگه تعجب میکنم کسی این چیزا در برابرش هست و تکون نمیخوره. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید، خدایا روزی بکن به ما، رزق به ما بده. رزق چی رو؟ خوف عقاب الوعید، این خوف در درونمون باشه، درست مثل خوف یه کسی که نسبت به کنکور اگه نداشته باشه زحمت نمیکشه. خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود، شوق و اشتیاق اون چیزهای مثبتی که تو ارائه دادی، همون اشتیاقو داشته باشیم به همین خوفو. حتی نجد لذت ما ندعو که به، ما لذت اون چیزایی که تو رو دعا میکنیم بچشیم زیر زبونمون باشه. و کعبت ما نستجیرو که من، ترس اون چیزایی که به تو پناه میبریم در وجودمون باشه، لاوبالی و بیخیال و باری به هر جهت گذران نباشیم، این مسائل برامون جدی باشه. تا نباشه که آدم انگیزه پیدا نمیکنه، هم شوق و هم خوف. آقای دکتر پلاسید راجب سوال کنه چرا مثنا مقدمه بر فرادا اومده. ببینید اگه از صفر شروع بکنیم درسته، اول یک بعد دو بعد سه، ولی اینجا از صفر نیست، از بالا شروع کرده، میگه از جامعه از اجتماع بیاد بیرون. قل انما اعظکم بواحدتن، چون اول تو جمعه میگه تحت تاثیر جوین، از جو بیاین بیرون، از فرض کنید 40-50 نفر 100 نفر 200 نفر، پس اول دو میشه بعد یک، وارونه است در واقع نسبتش. یک تنهایی اندیشیدن خب کامل تره، ولی حداقلش اینه که اگه اینقدر اعتماد به نفس نداری خودت نمیخوای فکر کنی، با رفیقت بشین فکر کن، از اون مهمتر این که خودت اندیشه بکنی. بنابراین سلسله مراتب از این طرف اگر شروع بکنی. اما راجب آیه 50 هم که گفتن پیامبر اگر به این جریان رشد توجه نکنه خودش در مسیر ضلالته، همین هست دیگه، به پیامبرم میگه تو بگو اگه من گمراه بشم علیه خودم، اگرم هدایت بشم پیوستن به اون جریان من رو هدایت کرده. سال بعدی هم راجع به این بود که یغذف و بالحق یک جریان به اصطلاح پرتابی جهشیه در واقع، شبیه همون موتاسیونیست که در تکامل هست دیگه، همینطور که در طبیعت این جهش ها اتفاق افتاده، مطرح کردن حق هم یک جهش دیگه. اینم تعبیر درستی میتونه باشه، یعنی هر شریعت جدیدی که آمده یک موتاسیون بوده دیگه، یک جهشی در بعد معنوی برای بشر بوده. سال بعدی، در تواریخ آوردند که پیامبر کسی را برای کشتن شاعری که علیه رسالت او شعر می گفت فرستاده است و در واقع آن شاعر ترور شده است. با توجه به درس‌های قبلی این کلاس شما چه توجیهی برای این قضیه دارید؟ بله، داستانش روشنه، این رو تو کتاب‌های تواریخ هم گفتن، اون کتاب 23 سال آقای طباطبایی هم مفصل این رو در جواب اون ایرادایی که اون نویسنده کتاب 23 سال گرفته بود توضیحشون داده. 3-4 نفر هستن که پیامبری همچین شرطی براشون گذاشته بود. این مسئله شاعر بودنش تنها نبوده، اون شاعر به خصوص داستانش اینجوریه، به پیامبر مراجعه میکنه که میگه من گرسنه‌ام، زن و بچه‌م گرسنه‌ن، کار ندارم، زندگی ندارم، یه کمکی به من بکن. پیامبر میگن که خیلی خب، برو تو بادیه. یه تعدادی شتر بوده، متعلق به بیت المال بوده، یه شتربانی هم مسئول داشته، من معرفیت میکنم، برو پیش او کمک بکن، پیش او کار بکن و از همون شیر شتر هم مصرف میکنی و کمک هم به او بکن و زندگیت اینچنین به چرخونه. یعنی کمککار و آسیستان به قول معروف اون شتربان چوپان بیت المال. این طرف میره اونجا، بعد از چند روزی شتربانه رو میکشه، شتره رو بر میداره. خب دیگه نمیتونسته که برگرده تو مدینه، مجبوره کجا بره که پیامبر دستش نرسه؟ میره به ابو سفیان میپیونده، به دشمنان پیامبر میپیونده. اونجا هم شروع میکنه به شعر گفتن و به اصطلاح یه پایگاه مخالفین میشه در واقع. حالا پیامبر فرستادن کسی رو، بعد دکتر شریعتی هم تو کتابش نوشته که این رو به سزای عملش برسونن. اینو به این حساب گذاشتن که خب پیامبر نسبت به مخالفین خودش یک همچین بی تحملی رو نشون داده، گفته اونو ترور کنه، در حالی که مطابق قوانین شهر چون اونو ترور کرده، اون آدم کشته، بنابراین قصاصش باید کرد. او که بر نمیگرده تو مدینه که قصاص بید. زده یه نفر رو کشته، شوترهای به تون الان 100 تا 200 تا چقدر بوده، ورداشته رفته پیوسته به دشمنان، پس او رو باید قصاصش کرد دیگه. قصاص که تو این شهر امکان نداره، جای دیگه قصاصش میکنه. این رو به حساب این گذاشتن که پس ترور در اسلام جایز هست، در حالی که 100% قصاص هست. هم این هم 3-4 تا دیگه رو که پیامبر گفتن، اتفاقا وقتی مکه فتح میشه اینها میان پناه میارن، در ذمه قرار میگیرن، به اون پرده کعبه آویزون میشن. من گمان نمیکنم هیچ کدومشون اینا کشته شدن، حالا من تو خاطرم نیست، هر کدومو شهر دادن تو تاریخ، حتی اون کسی که حمزه رو کشته بود، بله، اینا همه اسلام میارن و پناهنده میشن، بخشیده میشن. در واقع اینو نمیشه به حساب ترور گذاشت. آیه قل ان زللت فانما ازل على نفسی و ان اهتدیت فبما یوحى الی ربی، آیا این آیه مؤید نظر اقبال لاهوری و به خصوص دکتر سروش درباره تجربه دینی نمیتواند باشد؟ یعنی هدایت های پیامبر در زمانی بوده است که وی دچار تجربه های قدسی میشده است و البته ممکن است در لحظاتی هم دچار اشتباهاتی در زندگی شده باشد، که این به خاطر بشر بودن و نفسانی بودن پیامبر بوده است. ببینید من استنباطم درست برعکسه، اصلا این که تو همین آیه 5 بار قول اومده بگو نیست؟ اگه پیامبر این قرار بود که اینها استنباطای خودش باشه بر حسب اون چه که بسیار از اندیشمندان صاحب فکر ما میگن، که پیامبر مثل مولوی، مثل حافظ، در مسیر مثلا یک همچین الهاماتی بوده، جوششی در ذهنش شده، یه انقلاب روحی و درونی شده، گل کرده، جوشیده از او مثل چشمه، خب دیگه این قول معنی نداره دیگه. تو اشعار حافظ و مولوی هیچ میبینین به خود با خودش حرف بزنه اینو بگو؟ هیچ دارین یه نمونه ای مثلا سعدی به خودش بگه مثلا بگو این رو؟ البته هست سعدی، ها نمیدونم مرد نکو نام نمیرد هرگز، داره به خودش القا میکنه ولی نمیگه سعدی این را بگو، یا حافظ مثلا، یا حتی برعکس خیلی جا توبیخ، مثلا مولوی بیاد خودشو توبیخ بکنه که اگر این کارو بکنی رگ گردن تو میزنیم. هم چیزی دیدین دالا نزدیک بود که یه کمی به اونها تکیه بکنی، اگه کرده بودی چند برابر تو دنیا عذابت میکردیم، نیست؟ این هم به پیغمبر این همه هست دیگه. عبس و تولا انجا علما و ما یدری که لعله یا تذکر، به تو چه مربوطه؟ شاید او تذکر پیدا میکرد. چرا به یه کار باطلی تو پرداختی؟ پیغمبر اینجا مخاطبه. مگه میشه یه چیزی از ذهن پیامبر جوشیده باشه و علیه خودش باشه و اینطور با خودش هی صحبت بکنه؟ جز این که این یه متن نیست خارج از وجود او، کسی دیگه است که داره این متن رو میگه، حتی اون چی که علیه خودشه باید ابلاغ بکنه به مردم. بنابراین نمیتونه که این زائده یه ذهنیات پیامبر باشه. و از همه مهمتر تو قرآن چند بار هست که خداوند بهش میگه که لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، نمیخوام لسانتو زبانتو حتی حرکت بدی که اینا رو بخونی. ان علینا جمعه و قرآنه، تو حافظه بردن تو و خوندنش با ماست. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما خوندیم تو از خواندن ما تبعیت بکن. یعنی پیامبر اینطور نیست که اراده بکنه یه چیزی که فهمیده بگه، میگه نمیخوام تو حتی به خودت اراده کنی که میخوام بگم، نه، ما داریم از زبان تو استفاده میکنیم، از مغز تو، از قلب تو، یعنی اعضا و جوارح تو در اختیار خودت نیست، تو خودتو فقط منطبق بکن با ما. مثل یه آدمی که دچار یه حالاتی شده، این نیست که اراده بکنه که من میخوام این شعر رو بگم، میگه تو خودتو رها کن، خودتو ول کن، خودتو ول کن، منطبق بکن با این جریان. اصلا ربطی به خود پیامبر نداره، پیامبر خیلی خیلی بالا رفته که تونسته گیرنده بشه، ولی اونچه که گرفته مربوط به خودش دیگه نیست، 100% از کانال ذهن او داره میاد بیرون، نه قبلش وقتی به او رسیده دخالتی چیزی در بستر رودخانه بوده که رنگ و رسوب بستر رو بگیره، نه بعد از پیامبر. یعنی وحی اون چی که از خدا اومده عیناً به ما رسیده، این وسط نه جبرئیل دخل و تصرفی کرده مطابق ذهن خودش، نه پیامبر. وگرنه ما این سؤال میتونستیم مطرح کنیم که پیامبر چقدر ذهنش تیز بوده، گیرنده بوده، 1400 سال پیش از کجا میتونسته؟ خب یه چیزی خدا خواسته به ما برسونه، اونم 10%شو فهمیده، 20%شو، 90%شو، این که عین اون چیزی که خدا میخواست نیست. پس ما حق داریم که نقد بکنیم، نظر بدیم؟ هرگز اینطور نیست، اصلا ربطی به پیامبر نداره، وحی مستقل از اندیشه پیامبر. سوال در این مورد البته خب بحث زیادی هست که از وقت و ظرفیت جلسه فلان خارج هستش. عرض کنم که با توجه به محتوای آیات 48 و 49 که صفات علام القیوب خداوند را در مورد درگیری حق و باطل مطرح می کند و آیه 25 سوره حدید لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب که باز هم غیب را در مورد رسالت اجتماعی پیامبران مطرح می کند، می توان گفت که برخلاف تصور عموم دینداران که غیب را به خدا و ملائکه و مجردات نسبت می دهند، منظور از غیب مرحله ای از مبارزه و درگیری حق و باطل است که حق در موضع ضعف و قلت و باطل در موضع قدرت است و غلبه حق و پیروزی نهضت پیامبران و حق طلبان از دید پنهان و به تعبیر قرآن در غیب است. در این مرحله ایمان به غیب مستلزم پیوند با خدا و مؤمنین و پرداختن هزینه های مختلف در راه این اعتقاد است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درسته، تعبیر درستی هست. میگن الله یقذف بالحق علام الغیوب، خدا حق رو مطرح میکنه، علام الغیوبه. یعنی چی؟ یعنی خدا اون چی که در این جریان در پس پرده نبرد حق و باطله میدونه، ما نمیدونیم، از دید ما غایبه. باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. برای پدر یوسف آینده غیبه، نمیدونه آخر چه خواهد شد. میگه باشدن در پرده بازی های پنهان، غم بخور. نیست؟ ما چون نمیدونیم آینده چی میشه مایوس میشیم، گریه میکنیم، چشم آدم سفید میشه از عشق. ولی میگه تو غیب رو خبر نداری، ولی این جریان در آیندهش روشنه، بنابراین برو جلو. میگه حق و باطل گرچه سخت مسیر سنگلاخی هست، ولی تو اگه در مسیر حق بری حتما به نور و پیروزی خواهی رسید. غیب تمام چیزهاییست که از دید ما غایب هستش، همه چیزی که غایبه نمیدونیم میشه غیب. آیا توبه در هر موقعی که انسان احساس کند اشتباه کرده و عمر را باخته مورد قبول واقع نمی شود، حتی لحظه مرگ؟ مثلا بعضی ها می گویند نیچه زبانش کافر بوده و در دل ایمان داشت، یا اینکه در آخر عمر خدا او را بخشیده. ما از غیب خبری نداریم. ببینید، همیشه این امکان توبه هست، ولی وقتی که آدم داره میمیره دیگه خب فرصتی نیست. قرآن میگه نه، این زبانیه دائما. این حتی شبیه اونم گفته که این حرفو میزنه، ولی حرفیست که داره به زبان میزنه. میگه که اگر منو برگردونی به دنیا عمل صالح میکنم، میگه بازم اگه برش گردونیم بازم همون کارو میکنه. چون اون چیزی که زندگی آدم رو جهت میده زبان نیست، لفظ نیست، ساختارهای درونی است که به تدریج به وجود آمده. این چون ساخته نشده، همون شخصیت هست، بنابراین اینو برگردونیم بازم همونجور عمل میکنه. یعنی معجزه ناگهانی که نمیشه. بنابراین داره فرعون غرق میشه، میگه من ایمان آوردم. از کجا معلومه که این از آب نجات پیدا کنه؟ باز نره تو کاخ و همون قدرت و همون الان خداوند میگه حتما همون کاره میکنه، چون با یه لفظ که زیرو رو آدم نمیشه. حالا اینکه نیچه آخر عمر خدا بخشیده نبخشیده، ما که از غیب خبری نداریم، نمیدونیم. که البته خیلی هم این درسته که زبانشون کافره ولی در دلشون ایمان هست. یعنی زبانشون به چی کافره؟ به چیزای کافره که به نام دین معرفی میشه تو جامعه. یعنی خودشون نسبت به اون ارزش‌ها غریبه و دشمن نیستن. به کسانی که خودشون رو مربی و معلم و متولی دینداری میدونن، به اونها معترض هستن. بنابراین در تعریف جامعه، در تعریف روز، بیدین معرفی میشن. چقدر میبینیم خیلی ها میگن مرتد در نمیدونم، کافرن، بیدینن، اسلام مثلا ناب محمدیش چجوریه، نمیدونم تقسیم بندی ها. آیا پیش خدا هم این تقسیم بندی ها الزامن همونجوره؟ معلوم نیست. بنابراین ممکنه کسانی در دلشون مخالف حقایق و ارزش ها نباشن، مخالف مروجین دینی باشن. دو تا دیگه سوال هست. در اعلامیه های قبل از انقلاب دم از نفوذ و نفوذ نمیدونم دولت و بیگانگان بر مال و جان و ناموس ما زده میشد و روحانیون که اعلامیه ها را منتشر میکردند ما را پستر از سگان خارجی ها میدانستند. ولی هم چیزی یادم نمیاد کسی گفته باشه. یا هم اکنون ما را موجوداتی پست نمیدانند و خود را برتر نمی شمارند. پس بنابراین چرا هزاران شهید داده ایم و چه ضررهای مالی و علمی را متحمل شده ایم؟ آیا این همان چیزی نبودند که دم از آزادی می زدن؟ آیا بار دیگر مردم ایران نتیجه جهالت خود را پس نمی دهند؟ در حال من به طور کلی عرض کردم که هیچ چیزی تضمین شده نیست. هرچه هست فعالیت لحظه به لحظه انسان ها هستش. یه بار یادتون باشه سوره آل عمران مثال زدم، شکست جنگ احد رو خیلی مسلمان های اون موقع تعجب کردن. حالا تو اون شبه جزیره که همه کافر و مشرک هستن، یه عده قلیلی به پیغمبر ایمان آوردند و فکر میکنن وقتی به پیامبر خدا ایمان آوردن خدا دیگه هواشون رو داره، اینا دیگه گارانتی شدن، خدا تو هر شرایطی کمکشون میکنه. خب اون شکست سهمگین رو میخورن. حمزه سید و شهدا کشته میشه، 70 تا از بهترین مسلمان ها، حالا اونو جمعشون چقدر بودن؟ 200-300 تا که بیشتر نبودن، 300 تا 400 تا نمیدونه، حالا بیشتر یا کمتر. 70 تای ضربه مهلکیه. تازه خود پیامبرم زخمی شده بودن، تو اون گودال افتاده بودن، با همت جمعی از یاران بالاخره تو اون شکاف انتهای دره احد به یک جایی پناهنده میشن و نزدیک بود اونام تازه کشته بشن. خب این شک و تردید به وجود میاد که اصلا این حرفا راسته یا نیست. چطور خدا نمیتونه هوای پیامبرش داشته باشه؟ اینا که نزدیک بود همه از بین برن، اصلا چه دینی چه اسلامی. یعنی این تردید به وجود اومد که اون آیاتی که توضیح داده میشه میگه قد خلت من قبلکم سننون، قبل از شما سنت هایی در جهان حاکم بوده. فسیرو فی الارض، برید سیر کنید، مسافرت کنید، کتاب بخونید، تاریخ بخونید، برید ببینید چگونه بوده. مگه خدا آمده گارانتی بکنه که یه عده مؤمنین یه پیامبر هر غلطی دلشون خواست بکنن بازم پیروز بشن. دنیا حساب و کتاب داره، قانونمنده. پیامبر شما رو گذاشت سر اون گردنه، گفت که مراقب باشید، تم زر گردن احد، اگر آسمونم به زمین بیاد شما اینجا رو ترک نکنید، 60 تا تیرانداز. پیامبر خونده بود که اگر دشمن شکست بخوره هر لحظه ممکنه بره دور بزنه از پشت حمله بکنه، بنابراین به تیراندازان بالای تپه احد گفته بود به هیچ وجه این سنگر رو ترک نکنید. اونجا کسانی که حج مشرف شدن میدونن اشراف داره به همه صحنه به اصطلاح جنگ. ولی اون دو سه صحنه اول که مسلمان‌ها اول پیروز بودن، تارمار شدن، اونا همه فراری شدن. اونایی که بالای گردنه بودن گفتن دیگه جنگ تموم شده، دیگه تموم شده و همم دارن غنایمو جمع میکنن، ول کنیم بیایم پایین. یده گفتن نه، پیامبر گفته تحت این شرایطی نیون. گفتن بله، موقع جنگ گفته، حالا که دیگه جنگ تموم شده همه اونا شکست خوردن، کشته شدن و فراری شدن. اینا اکثرشون تپه رو ترک کردن، آمدن پایین که از اون غنایم، اون موقع غنایم هم لباس و کفش و نمیدونم این چیزای اونا بوده که کشته میشدن دیگه، بیان اونا رو جمع بکنن. خالد ابن ولید و یه تعدادی که فراری شده بودن تو اون نخلستان‌های جنوب منطقه جنگ، وقتی میبینن که اونجا حفاظی نیست دور میزنن از پشت، اسب و اینا هم داشتن، حمله میکنن. مسلمانای که همه بی پناه هم بودن، جنگ کاملا صحنه عوض میشه. یه جنگی که پیروز مسلمانا بودن در آخرین لحظات عوض میشه. خب شکست میخورن دیگه، معلومه کشتن میشن، این نتیجه طبیعیشه. خدا میگه چیشی مگه شما فکر کردید؟ دنیا حساب و کتاب داره، قانون داره. اونا چه چارچشمی نگاه کردن، مواظب بودن، هوش و ذکاوت به خرج دادن، یه جنگ باخته رو بردن. این قانون دنیا همینه. شما هم انضباط به خرج ندادین، حرف رسول به زمین گذاشتید، دنبال منافع دنیا خواستین رقابت سر منافع بکنید، شکست خوردید. بله که شکست خوردید، پیغمبرتون هم تازه ممکن بود کشته بشه، ما که تضمین نکردیم که اونو حفظش بکنه. یعنی قوانین خدا که عوض نمیشه. سه چهار بار به خود پیامبرم هست که ممکنه تو قبل از اینکه اصلا پیروزی رو ببینی از دنیا بری. فهمان بله میگه نوفیه یتوفیه نکه فهنما علیکه البلاغ و علینه، ممکنه تو اصلا بمیری. فاما نورین که بعض الذی نعدهم، ممکنه بعضی از اون چیزا که بعد دادیم ببینی او نتوفین که در این مسیر از دنیا بری. این چهار جا تو قرآن اومده، حالا از توی المنجد ببینید، چهار بار به پیامبر گفته که، یعنی حتی کارت سبزم نداده به پیامبر که حتما تو پیروز میشی. این قوانین خداست دیگه. پس وقتی که راجع به پیامبر و مسلمانای اولیه این چنین بوده، میگه دنیا حساب و کتاب داره، کلمات خدا که یعنی قوانینش تغییر نمیکنه. برید دون گذشته رو ببینید، تاریخ رو ببینید، پیروان پیامبران دیگر رو بخونید، ببینید اونا چطوری بوده. وای به حال خود ما که ما فکر کنیم که تموم شد، یه انقلابی شده دیگه، همه چی پس دیگه گارانتی شده. نه، همش باید مواظبت کرد، منتظر بود، چون شیطان که مرخصی نرفته، شیطان هم هست، داره تحریک میکنه و وجود داره و یه آدم های خاصی رو هم که فقط گوله میزنه. شیطان همه جا هست، مثل جاذبه است که توی هر سوراخ سنبه نفوذ میکنه. و آخرین سوال، چرا هیچ صفتی از عدالت برای خدا در قرآن نیامده ولی صفات جبار و قهار و منتقم زیاد آمده است؟ فرق خدا و روح خدا چیست؟ این سوال دوم. ببینید معنای عدل یعنی هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن دیگه، نیست؟ این ما در واقع این کار رو باید بکنیم. صفات عادل من برای خدا لاغل تو قرآن نیستش، حالا شاید توی مثلا دعای جوشن کبیر و اینها باشه، نمیدونم، من الان به خاطرم نمیاد که این صفت رو به خدا نسبت داده باشن. حکیم هست، در همین مفهوم داره، خدا حکیمه، یعنی کارش رو فرزانگیه، هر چیزی محکمه، محکم یعنی خللی نداره، مولایی درزش نمیده، سر جای خودشه، منظمه. ولی صفات عادل رو بله من الان نمیدونم، به خاطر ندارم، لاقل جز اسامی که تو قرآن هست عادل نیست در مورد خدا. اما صفات دیگه، این صفات برای ما بده، جبار و قهار و منتقم. ولی این صفات وقتی که به معناش نگاه کنین، بارهای دیگه هم تو کلاس من توضیح دادم، مثلا جبار، جبر یعنی در واقع یک فکری رو ایده‌ای رو انسان تحمیل بکنه. بشر حق جباریت نداره. جباران به سلاطین، به زورمندان میگن که میخوان یه ولایت مطلقه‌ای داشته باشن، نظر خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن، همه اون رو بپذیرن. جبار تو قرآن به این معنا هست دیگه، نیست؟ ولی در مورد خداوند، آیا جز اراده خداوند بوده که جهان رو به وجود آورده؟ اصلا ما که به خودمون نشستیم تصمیم میگیریم که میخوایم بیام دنیا یا نیایم، میخوایم قدمون اینطوری باشه یا نه، شکلمون 4 تا چشم داشته باشیم یا 2 تا، هیچ چیزیمون که به اختیار خودمون که نبوده. پس یک اراده دیگری بوده، یه مشیت دیگری بوده که او حیات رو پدید آورده. پس جباریت این واقعیته. چیزی که واقع باشه که زشت نیست، اون چه که حقیقت داره اون دروغ نیستش. که ما چون ادعای جباریت میکنیم دروغه، جباریت بده، ولی از نظر خدا، خدا همه هستی به اراده او، به خواست او بعد پدید آمده. این این واقع. و بعد تازه معنای جبار یعنی ترمیم کردن نواقص. استخوان که میشکنه، این که جوش میخوره، عربا همین کلمه رو به کار میبرن. خدا جباره یعنی ترمیم تمام نیازهای هستی رو او میکنه. کل یوم هو فی شأن، در هر لحظه ای او در شأنه. میگه انتم الفقراء الی الله، همه بندگان نیازمندن. ما یه لحظه بهمون اکسیژن نرسه میمیریم، پس همش نیازیم، سراسر نیازیم. والله هو الغنی، فقط اونه که غنیه، به چیزی نیاز نداره. پس او بر او برازنده است. یا قهار، قهار یعنی چیرگی. ما حق ادعای چیره بودن نداریم، چون برای اینکه ما که چیره نیستیم قاهر باشیم. میگه هو الله الواحد القهار، خدا تنها قهاره. خدا چیره هست یا نیست؟ خدا بر میلیاردها کهکشان چیره است. خب بس قهار دیگه، قاهریت داره. خب این عین واقع، دروغ که نیست، پس زشت نیستش برای خدا. ما حق نداریم این ادعا بکنیم چون دروغه. اما منتقم، نقمه یعنی دفع، ترد. یه بار خدا رحمه که آقای مانستاج یادتونه اینجا بودن، ایشون یه صحبتی میکردن که بدن ما چند تا سیستم انتقامی داره. گفتن یه لقمه غذا رو، غذا رو وقتی به نزدیک چشممون میبینه، اگه نگاه کنه که این مثلا کثیف، آلوده است، قیافه میوه مثلا گندیده است، نمیخوریم، پس دفع میکنیم، نیست؟ حالا چشمم ندید، داریم صحبت میکنیم، حواسمون یه دیگه بود، یه لقمه سیبی میگذاشتیم دهنمون، زود زبان میفهمه که ترشه، ترشیده، نیست؟ دهان میندازه بیرون، دفع میکنه. میگه از دهان هم باز حواسمون نبود، قورت دادیم حالا اون رو. معده شروع میکنه به حرکات، معده میخواد دفع بکنه، بالا میاره طرف اونچه که خورده. حالتهای مختلف دیگه، حالا از معده بگذره چطور، که بدن چقدر سیستم دافعه داره. یا پیوند، فرض کنید قلب پیوند کلیه، چرا بدن نمیپذیره؟ شما هرچی از بدن خودتون، یاد که پوست مثلا یه جای پوست بدن تو سوخته، از پوست قسمت دیگه میان پیوند میدن. قلب که عمل کرونری میکنن، رگ مثلا سیارگ خود پا رو میگیرن دیگه، به قلب میدن دیگه. حالا مگه آدم فکر میکنه چه فرق میکنه رگ من یا رگ دیگه؟ هممون یه جوریم دیگه، ولی کافیه که این رگ از بدن کسی دیگه باشه، محاله بپذیره. قلب، کلیه که پیوند میکنن قلب، اینا بدن رو فریب میدن، دواهایی میدن که اون گلوبولای سفید و تعدادش رو نمیدونم به یک چندم، آقای دکتر بهتر میدونن، میرسونن. بدن تشخیص نمیده که یه بیگانه اومده تو بدن، گول میزنن دستگاه بدن رو، متصور میکنن کلیه مال خودشه، یا انقدر ضعیف میکنن اون گلوبولای سفید و اون بخششونو که این نقشو دارن، که اون نمیتونه دفع بکنه این رو، به زور تحمیل میکنن به بدن که این کلیه رو تو باید بپذیری تا یواش یواش آداپته بشه بدن به اون. بنابراین بدن ما چیزی رو که مال خودمون نیست، هماهنگ با ما نیست، نمیپذیره، هیچ چیزی رو نمیپذیره، چه مواد غذایی، چه خون که میگن این خونش اوس، این آی منفی، آی مثبته، همه اینا حساب و کتاب داره دیگه. وقتی بدن ما چیزی رو که با او هماهنگ نشده نمیپذیره، جهان هستی هم همینطور است. خداوند میگه مگه ممکنه متکبر داخل بهشت بشه؟ مگر تناب بادبان کشتی از سوراخ سوزن رد شه؟ این اصلا اینا تناسب نداره، هماهنگ نیست. میگه از این بهشتی که یه فرشته یه ملکه یه مثل ابلیس اخراج شده به خاطر تکبر، با همون تکبر یه انسانی وارد بهشت میشه؟ میگه قانون خدا که در مورد زمین آسمان انسان و فرشته که فرق نمیکنه، با تکبر نمیشه وارد بهشت شد، با استکبار. میگه اینو با هم تناسب نداره. مثل اینکه بگی آدم کسی میتونه وارد دانشگاه بشه که از عهده این امتحانات گذشته باشه، کسی میتونه بره خارج که از عهده امتحان نمیدونم تافل نمیدونم چی چی از این امتحاناتی که هست بر بیاد تا معلوم بشه که این مدارج رو طی کرده میتونه منطبق کنه خودشو با اون دانشگاه. این معنای نقم، نقمه یعنی دفع و ترد. خدا منتقمه یعنی چی؟ یعنی سیستم الهی جهان هستی این نیست که هر خار و خاشاکی رو، هر کس و ناکسی رو بپذیره در آخرت، در آینده پس زده میشه. چیزی که خودشو هماهنگ نکرده باشه، بدن جامعه، بدن هستی این رو دفعش میکنه. خدا نیست که بخواد انتقام بگیره. چطور بدن ما یک لقمه یک کثیف و آلود و میکروب رو دفع میکنه، بیرون میندازه؟ میگه جهان هستی هم کسی رو که آماده نشده بیرون میندازه. میگه که شما فکر کردین بله ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اونایی که دارن کارهای زشت میکنن آیا اینجور فکر میکنن که ام نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ فکر میکنن هیچ فرق نمیکنه، سواء محیاهم و مماتهم، فکر میکنن زندگی مرگشون یکیه، ساء ما یحکمون، چه زشت این قضاوت. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت. خدا همه این هستی رو آفریده برای اینکه هر کسی بر حسب تلاشش جزا بگیره. یعنی خود هستی جزای آدمه. مگه ممکنه یک کسی که درس نخونده اینم بره کلاس بالاتر، اونم که درس خونده بره؟ میگه اصلا این خیلی قضاوت زشتیه. جهان مثل مدرسه است که دفع میکنن. مدرسه شاگرد تنبل رو اخراج میکنه، تو نظام خدا هم اخراج میشه. تو مدرسه مگه معلم و ناظم کینه و دشمنی دارن با یک کسی که درس نخونده؟ میگن حساب و کتاب داره، تو نمیتونی بری. نه که ما نخواهیم، تو اصلا همینطور هم بفرستیم نمیتونی اونجا درس بخونی، برای اینکه این مقدماتو نداری. ببینید این نکته خیلی مهمیه که کسی با کسی دشمن نیست که جلوشو بگیره نظر بالاتر بره. میگه تو اون مقدماتشو طی نکردی، اصلا نمیتونی اونجا بری. مثل غذای آلوده است که تو بدن جذب نمیشه، در واقع این طبیعت خودش هستش. فرق خدا و روح چیز که خب خیلی فرق زیاد داره. روح در واقع مثل استعداد روح القدس یا چیز دیگه، حالا این بس خیلی دنباله داره که خدا روح رو القا میکنه، مثل بخشیدن استعداد در واقع. و این با مجرد بودن و یکتا بودن خدا چگونه قابل توضیح است. روح در واقع از افاضات الهی، از الهامات اونه. یلق روح من امرهی علی من یشاء من عباده. خدا روح رو، یعنی این استعداد و این توانایی رو القا میکنه، کمان که در وجود ما از روح خودش نمیده. این روح، روح حیاتی نیست. میگه فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. انسان وقتی که در اون سیر تکاملی خودش آماده میشه که اون روح خدایی رو بگیره. اون روح خدایی همون قدرت خلاقیت، اختیار، آزادیه. قبلا مرحله حیوانی بود، فاقد این اختیار و آزادی بود. روح خدا این آزادی رو به اون میده که خودش در واقع میتونه سازنده باشه، اختیار کننده باشه.
یعنی که روح خدا امر خداست.
بله.
خدا روح من امر
ربی.